آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 30 راویه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود 10 دی ماه 2-0 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درسهاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. این اپیزود کمکتون میکنه با یه موضوعی آشنا بشید که احتمال داره چند باری براتون اتفاق افتاده باشه ولی هوشیارش نبودید که قضیه چیه، چرا این اتفاق میفته. این نکته رو هم بگم که قصه این اپیزود خیلی مناسب بچه ها و افراد با روحیه خیلی خیلی حساس نیست. یکی دو جاش زد و خورد داره و بیمهریایی که چند بار تکرار میشه. خلاصه گفتم که بهش آگاه باشید. 7 تا 10 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. از طریق کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس راوی پادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو برای دوستانتون بفرستید. بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزودی که شما پیشنهاد میدید رو دانلود و گوش کنن. اگر هم دوست دارید از ما حمایت مالی کنید تا چرخ تولید پادکست به کمک شما راحت تر به چرخه، میتونید از طریق درگاه حامی باش و حساب پیپل ما که تو توضیحات اپیزود هست از ما حمایت مالی کنید. خلاصه که دمتون گرم. اسم مستعار دختر قصه ما ساینا هستش. ساینا اواخر زمستون به عنوان بچه دوم خانواده به دنیا اومد. چند روز بعد به دنیا اومدن زاتوریه شدیدی میگیره که این مریضی باعث میشه تا چندین سال بچه ضعیفی باشه و تا تقی به توقی میخوره مریض بشه. تو بچگی مدام کلیه و مثانه‌اش عفونت داشت و یه پاشون دکتر بود یه پاشون آزمایشگاه. تو 3-4 سالگی به خاطر داروهایی که برای مریضیاش میخورد مدام حالت تهوع داشت و ممکن بود وسط بازی با همسن و سالاش یا تو مهمونی‌های خانوادگی استفراغ کنه. علاوه بر این شب ادراری هم داشت و بعد یه مدت این قضیه تعمیم پیدا کرد به هر وقتی که میترسه. واسه همین همیشه وقتی توی جمعی بود و داشت بازی میکرد مادرش از دور مراقبش بود. اگه میرفتن تو اتاق بازی کنن مادرش در اتاقشو باز میذاشت، خودش هم جایی میشست که بتونه بچهشو ببینه و حواسش بهش باشه. یه دلیل دیگه این ماجرا هم این بود که ساینا تو خانواده و دوستای فامیلیشون تنها بچه دختر بود و همه همبازی ها پسر بودن. برای اینکه اتفاقی براش بین پسرا نیفته هم مادرش این کار رو میکرد. بعد یه مدت ساینا هم وابسته شده بود، در حدی که اگه مادرش نبود و نگاهش نمیکرد اون نگران میشد که نکنه الان اتفاقی براش بیفته و مادرش نباشه که جمعش کنه. بعد چند بار که این اتفاق افتاد ترس این موضوع هم مزید بر علت شد که از شدت ترس خودشو خیس کنه. این قضایا شروعی بود برای بیشتر ترسیدن و بیشتر کتک خوردن از مادرش بابت خرابکاریاش. کم کم جوری شد که مادرش تو جمع می اومد جلوی بقیه چکش میکرد، میگفت خیس نکردی خودتو که؟ ساینا که میگفت نه، بازم مامانش اعتماد نمیکرد، میگفت پاشو بریم چکت کنم. و وقتی برمیگشت همه بهش میگفتن شاشو و ازش فاصله میگرفتن. خیلی جالبه که این تصویر هنوز از بچگی تو ذهن یه فرد بالغ مونده. اینو گفتم که هوشیار باشیم تو برخوردمون با بچه‌ها. کتک خوردن و شنیدن این حرفا از مادرش جوری بود که پدرش متوجه نمی شد. چون مادرش تهدیدش می کرد که اگه این حرفا و رفتارا رو به پدرش بگه می زنتش. حق نداره راجع به این موضوع با کسی صحبت کنه. اون یه اشتباهی کرده و در قبالش هم کتکش رو خورده. دلیل نداره در مورد این موضوع با کسی صحبت کنه. از اونجایی هم که خیلی دختر آرومی بود، این تهدیدات تأثیر خودشو داشت. مادرش خیلی روی تربیت بچه‌هاش تمرکز داشت و سعی می‌کرد بچه‌هاشو فرهنگی بار بیاره و تو خونه مدام براشون کتاب می‌خوند. کل دوران بچگیشو با مداد رنگی و نقاشی کشیدن گذروند. عاشق نقاشی کشیدن بود. تا قبل 5 سالگی صبح که بیدار می‌شد تا عصر که داداشش از مدرسه بیاد نمی‌خوابید. تقریباً 5 ساله بود که خوابیدن‌هاش زیاد شد. صبح ساعت 8 بیدار میشد، صبحونه میخورد، دوباره 10 میخوابید تا عصر که داداشش میومد خونه و با هم میرفتن تو کوچه بازی میکردن. یکی از این دفعات که مامانش ساعت 10 بردش تو تخت بخوابونتش، دید یه آقایی اومد تو اتاقش و گفت آفرین دختر خوب، بخواب. ساینا اون آقا رو نمیشناخت. تو خواب ترسید. نمیدونست که این آقا کیه. جون این رو هم نداشت که بلند شه و ببینه چه خبره. میخوابه و وقتی بیدار میشه تو خونه رو میگرده میبینه اون آقا نیست. از مامانش میپرسه مامان اون آقای کی بود اومد تو اتاق من؟ مامانش میگه کدوم آقا؟ خواب دیدی دخترم. چند بار که میگه کی بود من خودم دیدم، مامانش میگه خواب دیدی. راجع به این خوابت هم به هیچ کس هیچی نمیگی. اگه بگی کتکت میزنم. ساینا که طعم کتک‌های مادرش رو چشیده بود، حتی جرأت نکرد به داداشش بگه. چند روز بعد که داشتن تو کوچه بازی می‌کردن، داداشش رفت خونه که کفشش رو عوض کنه بیاد فوتبال بازی کنن. همون آقا که ساینا دیده بودش پیداش شد و اومد جلوی ساینا نشست و بهش شکلات داد و می‌خواست که باهاش حرف بزنه. ساینا از ترس خودش رو خیس کرد و سری فرار کرد تو خونه. می‌دونست اگه جلوی داداشش راجع به اون آقا حرفی بزنه مامانش می‌زنتش. صبر کرد. داداشش که رفت تو کوچه دوباره به مامانش گفت مامان اون آقای تو کوچه است. و اونم گفت اگه بشنوم چیزی در مورد اون آقا به کسی بگی من میدونم و تو. خب بیایید یه مقدار با پدر و مادر ساینا آشنا بشیم. مادرش یه دختر خوشگل و خوشهیکل بود، یه دختر شیطون و بگو بخند برونگرا که نمیتونسته یه دقیقه هم آروم باشه و مدام در حال جنب خوردن بود. یا داشت آشپزی میکرد، یا داشت گردگیری میکرد، یا داشت دکوراسیون خونهشون رو تغییر میداد و خیلی پر جنب و جوش بود. خیلی خانه‌دار، خیلی اهل کتاب خوندن و عاشق این بود که کتاب خونهش رو هر روز بزرگتر بکنه. از یه طرف دیگه با بقیه سر سازگاری نداشت. کاری رو که میشد با دعوا حل کنه رو واسهش وقت نمیذاشت گفتگو کنه. دعواشو میکرد تا به اون چیزی که میخواست برسه. به خاطر همین اخلاقش کلن با همه قهر بود. لازم اشاره کنم همه، حتی شوهر و بچه‌های خودش رو هم شامل می‌شد. اگه خواب یکی از اطرافیان رو می‌دید که یه اتفاق بدی تو خواب با اون آدم براش رقم خورده، قبل اینکه اون اتفاق بخواد رخ بده باش قهر می‌کرد. یا اگه یه فیلم می‌دید در مورد خیانت یا یه چیزی بود که زیادی احساسیش می‌کرد، می‌ترسید، دست بچه‌هاش رو می‌گرفت، قهر می‌کرد، می‌رفت خونه مادر پدرش تا شوهرش بره ازش عذرخواهی کنه که تو فیلم همچون اتفاقی افتاده و تضمین بده که شوهرش اینجور اتفاقی رو رقم نمی‌زنه. خب، حالا یه مقدار در مورد پدرش بگم. پدر ساینا لیسانس نساجی داشت و تو بخش اداری یه بیمارستان خصوصی تو تهران کار می‌کرد. یه مرد خیلی آروم، بدون حاشیه و ساده و درونگرا. کلن سرش تو کار خودش بود. تایمای بیکاریش واسه خودش ساز میزد، خطاطی میکرد، عاشق کارهای هنری بود. خیلی با بچه هاش ارتباط صمیمی نداشت. یکی از دلایلش این بود که تا بچه ها تو خونه با پدرشون تنها میشدن، مادرش از راه میرسید و یه دعوا را مینداخت که چه خبره؟ چی دارید میگید که من نباید بشنوم این حرفا؟ چون اکثر اوقات هم سرش تو کار خودش بود و تو خلوت خودش بود، بچه ها هم خیلی باش حال نمی کردن و سراغش نمی رفتن. برگردیم به قصه. ساینا فهمیده بود که اون آقا اومده تو خونهشون ولی نمی دونست چه خبره. به واسطه یکی از همسایه ها پدرش از ارتباط زنش با اون آقا مطلع می شه و قضیه رو علنی می کنه. همسرش هم انکار نمی کنه. میگه تو به من توجه نکردی؟ منم شیطونی کردم. خوب کردم. میخواستی بیشتر بهم توجه کنی؟ دعواشون بالا میگیره و بچه ها و مامانشون میرن خونه پدر بزرگ مادریشون و پدر ساینا هم تصمیم به طلاق میگیره. تصمیم گرفته بود که حضانت بچه ها رو بگیره و با بچه هاش بره پیش برادرش توی کشور دیگه. همه میان میانجیگری میکنن، میگن نکن این زن مادر بچه هاته، یه اشتباهی کرده، تو ببخش، با وساطت زمین و زمان و همه ی آدم های دوروبرشون بعد 3-4 ماه دعوا و داستان بر میگردن تا با هم زندگی کنن. بعد این قضیه پدر بیشتر از قبل تو خودش رفت و سعی میکرد خودشو با چیزای غیر از خانواده سرگرم کنه. انگار که دل سرد شده باشه از همسرش، از صبح که بیدار میشد تا 8-9 شب رو بیرون خونه سر میکرد و این شد یکی از دلایل دعوا کردنهای مداوم پدر و مادر با هم. گذشت و خانواده درگیر این قضایا بودن تا ساینا رفت مدرسه. سر مدرسه رفتنش هم مادرش اومد به همه پرسنل مدرسه گفت این بچه خودشو خیس میکنه، مشکلی پیش اومد زنگ بزنید میام عوضش میکنم. 2-3 ماه گذشته بود و سر یه امتحانی یکی از بچهای کلاسشون از ترس نمره بعد خودشو خیس میکنه، در حدی که کف کلاس خیس میشه و معلم به ناظم میگه یکی از بچه‌ها خودشو خیس کرده، بگید بیان زمینو تی بکشن. از اون طرف ناظم زنگ مامان ساینا میزنه که خانم بیا بچت خرابکاری کرده. مامان ساینا میاد مدرسه و میره تو کلاسشون و داد و بیداد که باز تو خودتو خراب کردی، نتونستی کنترل کنی خودتو، بیا بریم بشورمت. ساینا که آچمز شده بود میگه من کاری نکردم، به خدا من نیستم. مامانش دستشو میگیره و از کلاس میبرتش بیرون و وقتی چکش میکنه میبینه نه واقعا کاری نکرده. پیش زمینه‌ای که مادرش داده بود باعث شده بود همه چی سر اون بشکنه. همین اتفاق باعث شد دوستای مدرسه‌اش هم کم کم ازش فاصله بگیرن. حتی معلمش هم چند وقت یه بار بلند تو کلاس ازش می‌پرسید تمیزی؟ خودتو خیس نکردی که؟ اگه دستشویی داری بگو. یه جورایی این موضوع باعث شد تو بچگیش دوست صمیمی نداشته باشه. پدر بزرگ مادریش خونه‌شو کوبید و ساخت و به هر کدوم از بچه‌هاش یه خونه داد تو ساختمون که بیان اونجا زندگی کنن. مشکلات مادر با خانواده‌اش از وقتی رفتن اونجا زندگی کنن خیلی بیشتر شد. یه روز با خواهرش قهر بود، با برادرش آشتی. با خواهرش آشتی می‌کرد، با برادرش قهر می‌کرد. با این دوتا آشتی می‌کرد، با نامادریش قهر می‌کرد. همه ی این قهر و آشتی‌ها هم با دعوا همراه بود. این قضیه دعوا و قهر تو خونه هم بود. با ساینا قهر بود، با پسرش آشتی. با پسرش قهر بود، با ساینا آشتی. تنها تفاوتی که بود وقتی با شوهرش قهر میکرد با همه خانواده قهر بود. زمان گذشت و ساینا بزرگتر شد. اون سالا مد شده بود که همه گل چینی میساختن. مادرش هم خیلی دوست داشت ساینا مثل بقیه دخترها گل سازی و خیاطی و این کارهایی که به دخترها نسبت میدادن رو یاد بگیره و انجام بده. واسه همین فرستادش کلاس گل سازی. ساینا خوشش نمیومد گل درست کنه، اما از ابزارا و وسایلش استفاده کرد و شروع کرد به مجسمه ساختن. مجسمه‌های تزئینی که تو خونه داشتن رو دوباره عینش رو با همون دقت و ظرافت می‌ساخت. مادرش که برای دفعه اول مجسمه‌هاشو دید، به جای اینکه تشویقش کنه، دعواش کرد و گفت این آشغالا چیه؟ من فرستادمت یاد بگیری گل درست کنی، واسه من این چرت و پرتا رو می‌سازی؟ از اونجایی که فکر میکرد کار بدی کرده، مجسمه‌هاشو قایم کرد و به هیچ کس نشون نداد و دیگه هم از اونا نساخت. دعواهای مادر ساینا با خانواده‌اش سر ارث و میراث بالا گرفته بود و ادامه داشت که پدر ساینا گفت برن یه جا نزدیک فامیلا نباشن که مادرش دعواهاش با خانواده‌ها کمتر بشه. از اون طرف خانواده پدر هم خونه‌شون رو ساختن و به همه بچه‌ها یه خونه دادن. خونه خانواده پدری رو اسمشو می‌ذارم شریف، چون بعدن تو قصه بهش احتیاج داریم. لازم نیستم یادتون بمونه، یادآوری میکنم. این دوتا خونه رو اجاره دادن، رفتن فرمانیه یه خونه اجاره کردن و توش زندگی میکردن. ساینا 11-12 ساله بود که مادرش سرطان سینه گرفت. مسئولیت های خونه داری افتاد گردن ساینا. خونه تمیز کردن، آشپزی کردن و خیلی کارهای دیگه. تقریبا 2 سال گذشت و مادرش با شیمی درمانی درمان شد و از سرطان سینه جست. <موسیقی کادو خریدن برای دوستا و عزیزای آدم همیشه یه کار ریسکیه. هم نمیدونیم چی به کارشون میاد، هم ممکنه دوستامون از اون کادویی که بهشون میدیم خوششون نیاد. ویداوین اسپانسر ما این مشکل رو حل کرده. یه سری جوان خلاق تو ویداوین دور هم جمع شدن و محصولاتی رو تولید میکنن که علاوه بر جذابیت و کیفیت بالا، دو تا پوان مثبت دیگه هم دارن. یک، پشت طراحی و تولید محصولاتشون یه ایده جذاب دارن و اون ایده خطای دیده. خطای دید باعث میشه تجربه جدیدی تو برخورد با محصولاتشون داشته باشید. دومین نکته اینه که این محصولات رو با عکسی که بهشون میدید اختصاصی برای شما تولید میکنن. تا خودتون نبینید و تجربه خطای دید رو کسب نکنید، متوجه نمیشید این ویداوینیا چقدر خفنن. هم پیج اینستاگرام دارن هم سایت. ویداوین رو سرچ کنید تا بهشون برسید. لینک هاشون رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم. حتی دیدن محصولاتشون هم جذابه، چه برسه یکی از محصولاتشون رو برای خودتون داشته باشید. تو اپیزود قبلی گفتم ویداوین برای 100 نفر اولی که از سایتشون خرید کنن 20% تخفیف گذاشته. اما یه خبر خوب، برای اینکه افراد بیشتری بتونن از این کد استفاده کنن، ویداوین محدودیت 100 نفر رو برداشت و همه شما میتونید تا پایان نوروز 1401 با کد تخفیف راوی 20% تخفیف توی خرید اینترنتی از سایتشون داشته باشید. دیگه چی از این بهتر؟ اگه دوست دارید اسمتون به عنوان کسی که کادوهای خلاقانه و جذاب به بقیه میده سر زبونا بیفته، ویداوین رو گوشه ذهنتون نگه دارید. بهشون سر بزنید. مطمئنم دست خالی بر نمیگردید. ویداوین، تخیل بی انتها. اول دبیرستان تموم شد و قرار بود ساینا بره هنرستان رشته نقاشی. مامانش میره که ثبت نامش کنه، وقتی برمیگرده پرونده رو میذاره رو میز حال، میره تو آشپزخونه. ساینا میره پرونده رو وا میکنه و میبینه نوشته نقشه کشی. ساینا با استرس از مامانش میپرسه مامان این چرا نوشته نقشه کشی؟ مامانش میگه خدا تو شکر کن، میخواستم الکترونیک بنویسمت. ساینا هم لج کرد گفت نمیرم. اونم گفت غلط کردی، نمیری، مجبوری. و اینجوری شد که رفت هنرستان رشته نقشه کشی. هر کی می اومد خونه‌شون و کارهای ساینا رو میدید، به مامانش میگفت این دختر حیفه، بفرستش کلاس نقاشی. اونقدر این اتفاق تکرار شد که به پیشنهاد یکی از دوستای صمیمی مادرش قرار شد بره پیش یکی از اساتید به نام نقاشی ایران که کار پورتره انجام میداد. اما ساینا پورتره کشیدن دوست نداشت. ساینا خیلی اتفاقی از طریق دوستای برادرش با طراحی فیگوراتیو آشنا شد. پیشو گرفت، یه استادی پیدا کرد و باهاش تماس گرفت و شروع کرد رفتن به اون کلاس ها با وجود مخالفت مادرش. مادرش به خاطر فاصله کلاس تا خونهشون مخالفت میکرد، اما دلیل اختلافش این بود که اون دوست داشت ساینا پورتره بکشه. هی میگفت تنها واسه دختر خطر داره این همه راه بره. هی به شوهرش میگفت این راهش دوره، تنهایی نمیشه بره، خطرناکه، چیزیش بشه مسئولیتش رو تو قبول میکنی؟ اول پول کلاس بهش ندادن، ولی رفت به استادش گفت پول کلاس ندارم اما دوست دارم بیام، اجازه میدید؟ استادش هم که استعداد ساینا رو دیده بود گفت بیا، مشکلی نداره. کلاسشون 30-40 نفره برگزار میشد، واسه همین شهریه ندادن یه نفر اونقدر تأثیری نداشت. بعدش که باباش علاقهشو نسبت به نقاشی و این کلاس دید، حمایتش کرد، ولی یه سری قانون گذاشت که از لحاظ زمانی باید رعایتش میکرد. نمونش هم این بود که قبل از ساعت 9 شب باید تو خونه می بود. توی کلاسش با یه پسر دوست شد و بعد یک ماه به مامانش گفت با یکی دوسته و مامانش هم گفت آفرین دخترم، تبریک میگم، بزرگ شدی. خب کیه؟ کجاست؟ یه قرار بذار من ببینمش. ساینا برگاش ریخته بود. گفت مامان مطمئنی؟ واقعا قرار بذارم ببینیش؟ اونم گفت آره حتما قرار بذار ببینمش. ساینا هم قرار گذاشت و اون پسر اومد. مامانش گفت منو ببرید فلان فروشگاه خرید کنم، برگردیم بعد خودتون برید بیرون. تو مسیر رفت و آمد اونقدر خوب با اون پسر برخورد کرد که بعد پیاده کردنشون اون پسر به ساینا گفت خوش به حالت، عجب مادر مهربون و باحالی داری. فردای همون روز ساینا از اتاق اومد بیرون، دنبال تلفن بود که زنگ بزنه به اون پسره، اما تلفن نبود. از مامانش پرسید مامان تلفن کجاست؟ مامانش گفت میخوای چی کار؟ غلط کردی با پسر غریبه حرف میزنی؟ برای چی میخوای تلفنو بی خود کردی پاتو از خونه بذاری بیرون؟ ساینا که دوباره برگاش ریخته بود بهش گفت مامان تو دیروز دیدیش، باهاش رفتی خرید، اینقدر ازش تعریف کردی، امروز چی شد آخه؟ مامانش میگفت نه، حالا من یه کاری کردم، تو چرا بول گرفتی؟ و رابطه قطع شد. خجالت میکشید بره بگه مامانم اجازه نداده باهات در ارتباط باشم. این داستان به وفور اتفاق میافتادا. حتی مادرش خودش از پسرا برای ساینا شماره میگرفت. ولی بعد چند روز میشد الهه مخالفت با دوستی دختر و پسر. چند بار که این اتفاق افتاد، ساینا کلن قید دوستی با پسرا رو زد. گذشت و درسش تموم شد و کنکور داد و دانشگاه جایی که میخواست قبول نشد و تصمیم گرفت بره سر کار. رفت توی شرکتی که کارشون نقشه کشی راه و سازه بود فعال شد. از وقتی کنکورشو داده بود و رفته بود سر کار، حس میکرد شرایط خونه تغییر کرده و اوضاع سنگین‌تر از قبل شده، ولی نمیدونست چه خبره. یه روز از سر کلاس نقاشیش اومد بیرون، دید بابای سر کوچه یه کلاسش وایساده. دفعه اول بود که این اتفاق می افتاد و کاملا براش عجیب بود. رفت با باباش حال و احوال کرد و پرسید چیزی شده؟ باباش گفت نه، اومدم بریم پارک قدم بزنیم و مثل پدر و دختر رو با هم حرف بزنیم. با هم دیگه رفتن نشستن تو پارک و بعد یه عالم سغرا کبرا چیدن، باباش گفت من با یه خانومی آشنا شدم و باهاش ارتباط دارم. و شروع کرد یه سری جزئیات از رابطهش به دخترش گفتن. ساینا هنگ بود. نمیفهمید الان روبروی پدرش نشسته یا یه کسی که میخواد خانوادهشونو از هم بپاشونه. وسط حرفای باباش پرید و گفت چرا این کارو کردی؟ باباش گفت من با مادر شما یه قراری گذاشته بودم. بعد از اینکه مادرت به من خیانت کرد، من بهش گفتم تا وقتی باهاش میمونم که شماها به من نیاز دارید و وقتی بزرگ شدید و از آب و گل در اومدید، میرم پی زندگی خودم. ساینا یادش اومد اون خاطراتی رو که تو بچگی از یه آقایی میترسید و اون رو تو خونهشون دیده بود. صحنه هایی رو یادش اومد که همیشه مادرش تو خونهشون بود و پدرش یا دیر وقت میومد خونه یا اگرم میومد میرفت تو اتاق خودش و با خوشنویسی و ساز زدن وقتش رو میگذروند و کمتر پیش بچه هاش بود. این اولین باری بود که ساینا با پدرش اومده بودن پارک و میشه گفت اولین باری بود که داشتن حرف میزدن و مامانش پیششون نبود. میدونست رابطه پدر مادرش چقدر سرده و اینجا برای اولین بار بود که با دونستن یه سری جزئیات داشت حق رو به پدرش میداد. از پدرش پرسید خب چرا داری به من میگی؟ چرا به داداشم نمیگی؟ باباش گفت توی دختری و درکت از برادرت بیشتره و از همه مهمتر مریم دوست من میخواد تو رو ببینه. نمیفهمید چه اتفاقی افتاده، براش قابل درک نبود. نمیدونست باید چی کار کنه، نمیدونست کدوم طرف باید باشه و هیچ حدسی از آینده‌ای که داشت تو اون لحظه رقم میخورد نداشت. یک هفته میگذره و یه روز صبح باباش بهش میگه امروز بعد کلاست با مریم میایم دنبالت. اون روز برای اولین بار ساینا مریم رو میبینه. ستایی با هم میرن هتل لاله و بعد چند دقیقه باباش پا میشه میره و ساینا و مریم با هم تنها میمونن و مریم شروع میکنه به حرف زدن. اون خانم خودشو معرفی کرد و گفت از همکارای باباش تو محل کار پدرش هست. زن مهربونی بود. مریم بهش میگه من بچه ندارم، ولی اگه بچه داشتم الان همسن سال تو بود. دلم میخواد منو دوست خودت بدونی و اگه جایی برات مشکلی پیش اومد و میتونستم کمکت کنم، خوشحال میشم که همراهت باشم. ساینا از بهت نمیدونست چی باید بگه و تو کل مکالمه ساکت بود تا پدرش اومد دنبالش. دو سه هفته گذشت و ساینا همچنان نمیدونست چی کار باید بکنه، واسه همین کلن این داستان پدرش و دوستش رو بیخیال شده بود. یه روز تو اتاقش نشسته بود داشت نقاشی میکرد، مامانش میاد تو اتاقش داد و بیداد که تو خیانتکاری، تو زندگی منو با آتیش کشیدی، تو داری باباتو از من میگیری؟ ساینا هاج و واج نگاه مامانش میکرد و گفت چی میگی مامان؟ مامانش شروع میکنه به گفتن این که تو رفتی با دوست بابات حرف زدی، فکر کردی من نمیفهمم؟ حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ یکی از دوستای مریم که باهاش لج افتاده بود و تو محل کارشون با هم همکار بودن و از ارتباط اون با بابای ساینا خبر داشته، واسه اذیت کردن مریم زنگ زده به مامان ساینا و هر چیزی از مریم شنیده رو مو به مو به مامان ساینا گفته. مامانش شروع میکنه داد و بیداد و جیغای وحشتناک زدن. صداش میره بالا، باباش میاد ببینه چی شده. مامانش میگه تو داری به من خیانت میکنی، دخترتو کردی همدستت، جفتتون نامردید. باباش میگه الکی شلوغ نکن. مگه من بعد خیانت تو باهات قرار نذاشتم تا وقتی بچه ها از آب و گل در بیان تو این زندگی میمونم؟ مامانش میگه من اون موقع بچه بودم یه کاری کردم، تو الکی بزرگش میکنی، بعدشم این همه سال گذشته، تو چرا الان داری تلافی میکنی؟ خلاصه جر و بحثشون بالا میگیر و بعد این دعوا مامان ساینا به اون به چشم دشمن خونی نگاه میکرد. وقتی حس کرد که شوهرش تیم کشی کرده، پسرش آورد تو تیم خودش و چون زورشون به شوهرش نمیرسید، هر جوری میتونست ساینا رو از طریق پسرش اذیت میکرد. مثلا با یکی هماهنگ میکرد که زنگ بزنه به پسرش بگه ساینا رو فلان جا با فلان آدم دیدیم داشتن یه کارایی میکردن. یه جورای غیرتیش میکرد. داداشش هم این موضوع رو تو ذهنش نگه میداشت و شبایی که باباش نمیومد یا دیر میومد خونه، میرفت تو اتاق ساینا و تا میخورد ساینا رو میزد. این اتفاق در شرایطی بود که ساینا حتی با کسی دوست هم نبود. وقتی میپرسید چرا داری میزنی؟ میگفت دوست دارم، تو باید کتک بخوری تا بمیری. کتک میخورد و سیاه و کبود میشد، ولی جوری خودشو آرایش و برخورد میکرد که باباش هیچی نفهمه، چون هنوز یه ترسی از درون نسبت به مادر و برادرش داشت، چون برادرش هم تهدیدش میکرد که اگه به کسی بگه زنده نمیذارتش. اوضاعش جوری شده بود که سعی میکرد بیشترین تایم ممکن رو از خونه بیرون باشه. اونقدر از تنها بودن کنار مادر و برادرش وحشت داشت که سعی میکرد تا وقتی باباش نرفته خونه، تو خیابون، رو جدول، تو ایستگاه اتوبوس و هر جایی که گیرش میومد بشینه و طراحی کنه، ولی خونه نره. یکی از دوستاش تو کلاس نقاشی استادش پارکینگ خونه‌شون رو کرده بود. آتلیه و ساینا و همه دوستاش میرفتن اونجا با هم نقاشی میکشیدن. با حمایت استادشون قرار بود نمایشگاه بذارن. با کلی ذوق و شوق نقاشی کشید و با بقیه بچه‌ها میرفتن میومدن، قاب سفارش میدادن، پاسپارتو آماده میکردن و جای نقاشی‌ها رو انتخاب کردن و خیلی کارهای دیگه. سه روز مونده بود به نمایشگاهش که کاراشو تو خونه پاسپارتو کرده بود و آماده بودن که قاب بشن. باید میرفت با دوستاش برای خریدن قاب و بقیه وسایل نمایشگاه. اون روز دید مادرش داره خونه رو تمیز میکنه و نقاشی‌های ساینا هم کف اتاقش بود که بتونه تابلوهاشو بیاره خونه و آمادهشون کنه. به مامانش گفت لطفاً اتاق منو تمیز نکن، کارام رو زمینه، من خودم برگشتم همه جاشو تمیز میکنم. مامانش واکنشی نشون نداد و ساینا خدافزی کرد و رفت بیرون. تقریباً شب شده بود وقتی برگشت خونه و رفت سمت اتاقش و در رو باز کرد، در جا نشست زمین. اتاقش تمیز تمیز بود. تو زندگیش اتاقشو به اون تمیزی ندیده بود. یه تیکه کاغذ هم تو اتاقش نبود، چه برسه به نقاشیاش که کف اتاق بودن. زبونش بند اومد، نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست حتی سر و صدا ایجاد کنه. فقط به ذهنش رسید که احتمالاً مامانش نقاشیاشو ریخته تو سطل آشغال. همه انرژیشو جمع کرد و پاشد در خونه رو باز کرد و پا برهنه دوید و از خونه رفت بیرون. خودش رسوند به سطل آشغال سر کوچه و کل کیسه ها رو بیرون آورد، ولی اثری از نقاشیاش پیدا نکرد. با دست و پای کثیف برگشت و پشت در نشست و مادرش رو نگاه میکرد. هنوز نمیتونست حرف بزنه، فقط مادرش رو نگاه میکرد و تو نگاهش این سوال بود که چرا این کارو کردی؟ مادرش هم عین خیالش نبود. پرسیدن این سوال که نقاشی هامو چی کار کردی واسش مثل توف سربالا بود. اون شب رو تو منگی صبح کرد. فکر و خیالش این بود که آبروش پیش استاد و همه دوستاش میره. روز بعد به هر ضرب و زوری بود با لکنت زنگ یکی از دوستاش زد و گفت من نمیتونم تو نمایشگاه شرکت کنم. دوستش گفت ساینا خوبی؟ چی شده؟ خواب دیدی؟ یعنی چی؟ مسخره بازی در نیار، چرا نمیتونی شرکت کنی؟ ساینا هم که دیگه حوصله پنهون کاری نداشت گفت چون مامانم نقاشیام ریخته دور. دوستش تتپته کرد و گفت آخه ما پس فردا نمایشگاه داریم. ساینا گفت میدونم، ببخشید، و قطع کرد. بعد چند ساعت دوباره دوستش بهش زنگ زد و گفت ساینا یه نقاشی به من هدیه داده بودی، من اونو قاب کردم نگه داشتم، یه طراحی هم ازت رو دیوار کلاس هست، با استاد صحبت کردم، تو قراره این دوتا رو بذاری، تو باید تو این نمایشگاه باشی. ساینا حرفای دوستش رو شنید و بی تفاوت گفت باشه و قطع کرد. روز جمعه که نمایشگاهشون بود، کارت دعوت رو گذاشت رو میز آشپزخونه و اومد بیرون رفت نمایشگاه. وقتی رسید، اول همه بچه‌ها تنها بودن و هر کسی داشت تابلوهاش رو نصب می‌کرد. نمایشگاه که شروع شد، تو کمتر از 10 دقیقه خانواده همه دوستاش اومدن با گل و شیرینی. ولی از طرف ساینا هیچ کس نیامده بود. تو سالن راه میرفت، خانواده بقیه رو میدید، بغضش گرفته بود و میخواست گریه کنه ولی خودشو نگه میداشت. دید استادش کنار تابلوهاش وایساده، رفت پیش استادش و کنارش وایساد. اینکه یکی کنارش باشه میتونست از بار نگاه بقیه نسبت به تنها بودن ساینا کم کنه. استاد ساینا یه نگاه دوروبر انداخت و بهش گفت دخترم، پدر مادرت کوشن؟ ساینا با یه بغضی تو گلوش گفت نیومدن. استادش چشاش از تعجب گرد شد. یه سری از روی تأسف تکون داد و گفت متاسفم و رفت. نمایشگاهشون که تموم شد تا خونه گریه می کرد و پیاده می رفت. وقتی رسید خونه دید مهمون دارن. مامانش فامیلاشون رو دعوت کرده بود و وسط مهمونی بودن. ساینا بدون هیچ حرفی رفت تو اتاق و از قرص خوابهای مادرش خورد و خوابید. روز بعد از سر کارش هم اومد بیرون، چون حس میکرد ذهنش نمیذاره کار کردن رو تاب بیاره. چند روزی گذشت و ساینا تو خودش بود و بیرون نمیرفت و با کسی هم حرف نمیزد. یه شب که باباش نیامده بود خونه، اون تو اتاقش بود، هدفون گذاشته بود گوشش، داشت آهنگ گوش میداد تا خوابش نبره، چون میترسید خوابش ببره و مادر و برادرش بیان یه بلایی سرش بیارن. دستگیره در اتاقش که شروع کرد به پایین رفتن، فهمید بیدار و خواب بودنش هیچ فرقی نداره. در باز شد و برادرش اومد تو، موهاشو گرفت، دور دستش پیچید و شروع کرد کشیدن و بردنش وسط پذیرایی. وقتی رسید اونجا، چند تا لگد بهش زد و گفت باید پای منو ماچ کنی و بگی غلط کردم، گوه خوردم. ساینا ازش پرسید چرا باید این کارو بکنم؟ داداشش گفت دوست دارم این کارو بکنی، و شروع کرد تهدید کردن که آره، یه مشت دختر پسر ریختید تو پارکینگ خونه یکی دارید نقاشی میکنید، لوتون میدم بیان همه تونو ببرن. همین جوری از جاها و چیزای مختلف میگفت و تهدید میکرد. تو همین حین داشت میدید مادرش پشت داداشش وایساده، دست به سینه و داره میخنده، یه خندهی که انگار از سر پیروزیه. ساینا واسه این که دیگه کتک نخوره و از نقاشی و چیزای دیگه‌اش هم نیفته، پاهای برادرشو بوسید و اونم گفت گم شو برو تو اتاق. بعد این اتفاق یه بی‌تفاوتی نسبت به همه چیز گرفت. نه گریه می‌کرد، نه براش مهم بود خانواده‌اش چی کارش کنن، نه اینکه چه بلایی سرش بیارن. اولین بار تو همین حال بود که سیگار کشید و بعد از اون سیگار شد یکی از دوستاش. کتک زدن‌ها ادامه داشت در حدی که صورت و بدنش کبود می‌شد. بعد از ترس مادر و برادرش آرایش می‌کرد تا پدرش و بقیه کبودی صورت و بدنش رو نبینن. رنگ لباس، مدل کلاه، نو کهنگی جوراب و هر چیزی که وجود داشت دلیلی بود برای شروع دعوا تو خونه‌شون. 4-5 ماه به همین منوال گذشت. یه شب مثل همیشه تو اتاقش بود و دید صدای دعوای بابا و داداشش بالا گرفته. یه دفعه داداشش در اتاقشو باز کرد، اومد تو، گفت من دیگه نمیتونم شرایط این خونه رو تحمل کنم. پاشو وسایلتو جمع کن، من و تو از این خونه میریم. ساینا که همچنان نسبت به اینکه کجا باشه و چه اتفاقی بیفته بی تفاوت بود، گفت بریم. داداشش گفت پاش، من و تو میریم خونه شریف. من و تو از این خونه میریم، این دوتا هم خودشون میدونن با دعواهاشون. انگار که داداشش حس میکرد تحت تأثیر مادرش با ساینا دعوا میکرده. ساینا هم گفت باش بریم. پاشد یه عروسک و وسایل طراحی و یه دست لباس گذاشت تو کیفش. سر عروسک خرسش از کیفش بیرون بود. اومد از اتاق بیرون و رفت دم در منتظر داداشش وایساد. باباش که ساینا رو دید صداشو بلندتر کرد که واسه چی ساینا رو میخوای ببری؟ تو میخوای بری، خودت برو، حق نداری اونو ببری، و دعواشون بالا گرفت. تو همین هاگیر واگیر مامانش اومد سراغش، یقه لباسشو گرفت، کشید، از خونه انداختش بیرون، بهش گفت تو فقط گم شو از این خونه بیرون که همه این دعواها زیر سر توه. گم شو دیگه، پاتو نذار تو این خونه. و درو بست. صدای دعوا همچنان می اومد. ساینا نمی فهمید چی شده. اول فکر کرد خب وقتی اون اومده بیرون برادرش هم میاد بیرون دیگه. ولی چند دقیقه‌ای که وایساد و دید کسی نمیاد، راه افتاد تو خیابون راه رفتن. تو شوک بود، هم نمیدونست چی شده، هم بی تفاوت بود نسبت به اینکه چی میخواد بشه. ساعت 11 شب تنها تو خیابون، دختری که تا حالا ساعت 9 شب خیابون رو ندیده بود. فکر نمیکرد داره چیکار میکنه، فقط راه میرفت، میرفت تا برسه به خیابون دیگه. یه ماشین مدل بالا اومد کنارش وایساد و بوق زد. ساینا هم در عقب ماشین رو باز کرد و نشست تو ماشین. راننده یه آقای میانسالی بود با پیشونی خط انداخته و موهای جوگندمی. دستش رو گذاشت پشت صندلی شاگرد و برگشت ساینا رو نگاه کرد و گفت کجا میخوای بری؟ ساینا گفت نمیدونم. آها، میشه من دمه تلفن عمومی پیاده کنید؟ میخوام تلفن بزنم. اون بنده خدا موبایلش رو داد به ساینا و گفت زنگ بزن. اون موقع تازه موبایل اومده بود. ساینا گفت بلد نیستم، میشه خودتون بگیرید؟ گفت شماره تو بگو. با خودش گفت شماره؟ همه ی شماره های تو ذهنش پاک شده بود. قبل از اینکه موبایل ها بیاد، همه ی شماره ها رو حفظ میکردن یا تو دفترچه تلفنشون مینوشتن یا هر جفتش. ساینا دفترچه تلفنش رو با خودش نیاورده بود و باید به شماره هایی که حفظ بود بسنده میکرد. مشکلی که داشت این بود که ستون اسم دفترچه تلفنش رو کامل یادش بود، اما از شماره ها هیچی یادش نمیومد. یه پسری تو اکیپ نقاشیشون بود به اسم علی که همه میگفتن این معتاده، خیلی باهاش صمیمی نشید. ساینا فقط شماره علی رو یادش میومد. ناچارن شمارهشو گفت و اون آقا زنگ زد و گوشی رو داد به ساینا. علی جواب داد. ساینا که خودشو معرفی کرد، علی گفت ساینا تو بیرونی؟ همه می دونستن قبل نو همیشه ساینا تو خونه است. ساینا گفت آره بیرونم. علی گفت بیرون چی کار میکنی؟ ساعت 11 شبه، چیزی شده؟ ساینا گفت میتونم بیام پیشت؟ علی که هنگ کرده بود از درخواست ساینا گفت چی شده ساینا بگو بهم. ساینا گفت میتونی به من کمک کنی؟ من به کمکت نیاز دارم. علی گفت آره بیا سر میرداماد، من میام پیشت. تلفن رو که قطع کرد اون آقا گفت کجا میخوای بری؟ ساینا گفت میرداماد. اون بنده خدا بهش گفت میشه خواهش کنم بیای جلو بشینی؟ من راننده تاکسی و آژانس نیستم، حس خوبی بهم نمیده. ساینا گفت باشه. اومد جلو نشست، راننده بهش سیگار تعارف کرد و ساینا هم شروع کرد به کشیدن. راننده هیچ چی از ساینا نپرسید، نه اسمشو پرسید، نه گفت کارت چیه، نه بهش دست زد، هیچ چی. رسوندش سر میرداماد و خدافظی کرد و رفت. علی اومد پیش ساینا و با هم رفتن تو محل کارش نشستن و علی گفت چی شده؟ تو چرا بیرونی الان؟ ساینا هم شروع کرد به تعریف کردن و گفت من دیگه نمیخوام برم خونمون. علی گوش عروسک خرس تو کیف ساینا رو گرفت و کشیدش بیرون، گفت با هم دوتایی نقشه فرار چیدید در رفتی داره؟ ساینا بدون اینکه متوجه شوخی علی بشه گفت من دیگه نمیخوام برم تو اون خونه. علی گفت ببین من شبی مهمونی دعوتم، نمیتونی اینجا هم بمونی، بیا با هم میریم مهمونی تا ببینیم چی کارت باید بکنیم. پا شدن رفتن یه مهمونی. یه دوره همی 20-25 نفره بود و هر کی داشت کار خودشو میکرد. ساینا نشسته بود و علی یه جای دیگه پیش دوستاش داشتن حرف میزدن. یه دختری اومد نزدیک ساینا و یه نخ سیگار بدون مارک که مشخص بود با دست پیچیدنش کف دستش بود، به ساینا تعارف کرد گفت میکشی؟ ساینا هم فکر کرد سیگار دیگه. تا اومد سیگاره رو برداره، از اون طرف علی داد زنان شروع کرد دویدن به سمتشون و میگفت نه. اومد سیگار از دست ساینا کشید و به اونی که تعارف کرده بود گفت تو غلط کردی اینو میدی دست این دختر. یه نگاه چپ به ساینا کرد و دستشو گرفت برد پیش خودش، نشوندش و گفت پیش من میشینی تکون نمیخوری از اینجا، هر چی هم تعارف کردن بهت نمیگیری و نمیخوری مگه اینکه قبلش با من چک کنی. سیگارم خواستی بکشی از سیگارای خودت بکش. مهمونی که تموم شد نزدیکای طلوع خورشید بود. علی گفت همونجا تو خونه صاحب مهمونی میخوابن، صبح که شد میرم پی کارشون. صبح شد و علی گفت من میخوام برم سر کار، نمیتونم تو رو با خودم ببرم. چی کار میخوای بکنی؟ ساینا گفت تو برو، من تو خیابونا میچرخم، عصر اگه مشکلی نداری میام پیشت. علی هم گفت باشه. یه مقدار پول به ساینا داد که بتونه سوار تاکسی بشه و زور یه چیزی بخوره و رفت. ساینا که داشت تو خیابونا میچرخید وقتی رسید به باجه تلفن عمومی همه شماره ها یادش اومد. شماره صمیمی ترین دوستاش که خونه شون هم قبلا رفته بود. با خودش گفت به جای اینکه بره خونه علینا میره خونه دوستاش تا ببینه چی کار باید بکنه. زنگ زد به یکی از دوستای کلاس نقاشیش و دوستش جواب داد و با مکس و ترس گفت ساینا تویی؟ ساینا گفت آره منم، چطور مگه؟ دوستش شروع کرد به تته پته کردن که یهو باباش گوشیشو گرفت و شروع کرد فحش دادن و دریوری گفتن که دیگه حق نداری اینجا زنگ بزنی، حق نداری با دختر من در ارتباط باشی، دیگه نبینمت، و تلفن رو قطع کرد. کسی که بارها خونهشون رفته بود و پیششون مونده بود. ساینا نمیفهمید قضیه چیه. زنگ یکی دیگه از دوستاش زد و خودشو که معرفی کرد دوستش گفت اه چطوری آتنا جان، خوبی؟ ساینا گفت چی میگی، من ساینام. دوستش ادامه داد گفت خب چه خبر آتنا جان، چی کار میکنی؟ اون منظره رو تونستی تموم کنی؟ آره رنگ آبیش خیلی سخت رو کار میشست. و انگار یه صدای در اومد که رفته تو اتاقش و شروع کرد به صدای خیلی کم که کسی نشنوتش گفت ساینا کجایی، تو چی کار کردی؟ ساینا گفت چرا مگه، چی شده؟ دوستش گفت مامانت زنگ زده به بابای من گفته ساینا دختر من دختر خرابیه، از خونه فرار کرده، اگه اومد پیشتون تو خونه راش ندید. من نگرانتم، چی کار کردی؟ ساینا دوباره حالش خراب شد، گفت هیچی ولش کن، اگه تونستم بعدن زنگت میزنم. تلفن رو قطع کرد. با خودش گفت خب کجا میتونم زنگ بزنم؟ هیچ جا. حتما مامانم دفترچه تلفنمو برداشته، داره زنگ همه دوستام میزنه، همینو میگه. هیچ جا نمیتونم برم. و دیگه زنگ نزد به کسی. با مریمم قهر بود. حس میکرد که اگه اون وارد زندگیش نمیشد، حال و روزش به اینجاها نمیکشید. به خاطر همین نمیخواست به اون هم زنگ بزنه. دوباره شروع کرد تو خیابونا چرخیدن و نقاشی کردن تا غروب شد و رفت دفتر علی و علی برداشتش برد خونه خودشون. خونه علی ته یافت‌آباد بود. از این خونه های قدیمی کوچیک که ته کوچه باریک بود. از این کوچه ها که اگه دو نفر توش با هم روبرو بشن باید یکی به بغل بره تا دو نفر به هم برخورد نکنن. اوضاع ظاهری خونه اصلا خوب نبود ولی آدم های توش شبیه خانواده بودن. وقتی رفت تو دید که علی یه خواهر و برادر کوچیکتر از خودش داشت و یه مادر مسن. از این مادرای مهربون که همیشه اولین سوالشون از بقیه اینه که چیزی خوردی؟ وقتی رفتن تو علی ساینا رو به خانواده‌اش معرفی کرد و به مامانش گفت ساینا دوست منه، چند روز اینجا مهمون ماست، لطفاً ازش پذیرایی کنید. حدس ساینا درست بود. مادرش پرسید دخترم غذا خوردی؟ ساینا گفت نه. مادرش پاشد براش کشک بادمجون گرم کرد و داد به ساینا خورد. خواهر علی اومد ساینا رو برد طبقه بالا. گفت اینجا اتاقیه که برای برادرم آماده کردیم. تازه دوماد شده. دیشب با زنش رفتن ماه عسل. تو اینجا بمون تا برگردن. یه اتاق خیلی کوچولو و جمع جور که یه تخت دو نفره توش بود و خیلی ساده چیده بودنش. ساینا اونجا خوابید و صبح که شد دوباره با علی اومد بیرون و کارش این شده بود که صبحا تا عصر خیابونگردی کنه و شبا با علی بیاد خونه بخوابه. علی میفهمید که حال ساینا خوش نیست، واسه همین پاپیچش نمیشد، فقط هر موقع ساینا کمک لازم داشت هواشو داشت. صبحا یه مقدار پول به ساینا میداد تا عصر که دوباره با هم برن سمت خونه علی اینا. یه هفته‌ای به همین منوال گذشت تا یه روز که با علی داشت میومد به سمت خونه اونا یهو وایساد. علی برگشت ساینا رو نگاه کرد گفت چرا نمیای؟ ساینا یکی دو دقیقه مکس کرد و حرف نزد. بعد گفت میخوام برم خونه. علی گفت خونه؟ تو که گفتی نمیخوای دیگه برگردی تو خونتون. ساینا گفت خسته شدم، میخوام برم خونه. علی گفت مطمئنی میری خونه؟ ساینا گفت آره. رفت اون ور خیابون، تاکسی نشست که بره خونه. تقریبا یک هفته بود از هیچ کس تو خانواده‌اش خبر نداشت. با خودش میگفت وقتی برسه خونه بالاخره یکی ازش میپرسه کجا بودی این یه هفته و چجوری زنده موندی. در خونه رو که باز کرد دید ساک مادرش دم در و مامانش با پسر عمش و زنش نشستن دارن صحبت میکنن. ساینا رفت تو دیدشون رو سلام کرد و اونا هم که ساینا رو دیدن شوک شدن. ساینا با همون سر و وضع رفت تو حموم. وقتی داشت لباساشو در می آورد که بره تو حموم شنید مامانش میگه ای بابا این دوباره اومد، مجبورم بمونم، حالا شما برید، من اگه شد خودم میام، الان که با وجود این نمیتونم بیام. هیچ کس ازش نپرسید کجا بودی؟ چی کار کردی؟ چجوری زنده موندی؟ هیچی. نه پدر، نه مادر، نه برادر. انگار حالت بی‌تفاوت بودن ساینا به همه‌شون انتقال داده شده بود و واسه‌شون مهم نبود کی چی کار می‌کنه. چند روزی که خونه موند دید نه خبری از باباش هست نه برادرش. فهمید برادرش رفته خونه دوستش زندگی می‌کنه، پدرش هم رفته خونه شریف. خونه شریف رو یادتونه دیگه، همون خونه‌ای که از خانواده پدری به پدرش رسیده بود. ساینا مونده بود و مادرش. کلاً خیلی با کسی صحبت نمی‌کرد. با باباش قهر بود، با مامانش مجبوری چند کلمه‌ای حرف می‌زد، با برادرش که دیگه اصلاً ارتباط نداشت. دوستی هم براش نمونده بود و از لحاظ ارتباطات به بی کسی سیر می‌کرد. تنها چیزی که براش مونده بود و اونجا با بقیه ارتباط داشت، کلاس نقاشیش بود. قهر بودن مادرش با ساینا تا حدی پیش رفته بود که مادرش خیلی کم بهش پول می‌داد، چیزی هم تو خونه برای خوردن نمی‌ذاشت. یعنی در یخچال رو که باز میکرد خالی بود. برنج و روغن خام هم تو آشپزخونه نبود. ظهر که میشد بوی برنج بلند میشد تو خونه، ولی چون ساینا با مادرش قهر بود نمیرفت پیشش تا ناهار بخوره. بعدش هم که میرفت تو آشپزخونه هیچ ردپایی از غذا نمیدید. ساینا با ساق طلایی خودشو زنده نگه میداشت و بیشتر پولشو خرج رفت و آمد به کلاسش میکرد. روزایی که کلاس نقاشی می رفت، خورما و بیسکویت و چایی همیشه تو کلاس بود و بعضی روزاش همه دوستاش ناهار می آوردن، با هم می خوردن. ساینا اونجا خودشو سیر می کرد. تقریباً 3 هفته ای رو با همین وضع سپری کرد. یه روز تو کلاس به خاطر مارمزون کسی ناهار نیاورده بود و اونم هیچی نتونسته بود بخوره. پولش هم در حدی بود که یا می تونست یه ساق طلایی بخره، یا با اون پول خطی بشینه بره تا خونه. از بس جون نداشت دید اگه بخواد پیاده بره شب به خونه نمیرسه، واسه همین سوار تاکسی شد و جلو نشست. سرش تکیه داد به ستون ماشین و جلوتر 2 تا خانم سوار شدن عقب نشستن. هوا تاریک شده بود. چند دقیقه از سوار شدن اون خانوما گذشت که یکیشون به اون یکی گفت خب بقیه‌شو همینجا بدیم دیگه. دوستش هم گفت آره بدیم دیگه، آخرش تموم شده. یهو ساینا دید یه لقمه نون و حلوا که تو کیسه فریزر پیچیده شده روشونشه و اون خانم داره میگه بفرما خانم، ما نذر داشتیم، اینم قسمت شما شد، دعامون کن. ساینا که اون لقمه رو دید بعد مدت‌ها بغضش ترکید و شروع کرد گریه کردن. اون خانم که دید ساینا داره گریه میکنه یه لقمه دیگه هم که دستش بود رو داد به ساینا. داشت هق هق گریه میکرد ولی بی نهایت خوشحال بود. خوشحال بود که اون شب هم گرسنه نمیخوابه. استادش یه نمایشگاه تو خانه هنرمندان پارک ایران شهر داشت. ساینا و دوستاش هم رفته بودن اونجا. تقریبا وسطای تایم نمایشگاه بود که ساینا یه پسری رو دید. این پسر خیلی شبیه عکس بک‌گراند کامپیوترش بود. اون عکس و حال و هواش و اون پسر تو عکس رو خیلی دوست داشت و انگار که اون شخص از عکس اومده بیرون و داشت تو نمایشگاه میچرخید. همون لحظه اول ساینا دل باخت. دیگه نفهمید چجوری خودش رو رسوند به اون پسر، ولی وقتی رسید بهش دید اون پسر با یکی از همکلاسیاش وایساده پیش استادش و دارن حرف میزنن. ساینا رفت جلو بدون اینکه به استادش و همکلاسیش کاری داشته باشه، داشت به اون پسر نگاه میکرد. وقتی رسید بهشون رو به اون پسر گفت سلام، من ساینا هستم. اون پسر هم سلام کرد و همکلاسی ساینا اون دوتا رو به هم معرفی کرد و گفت پوریا دوست من، ساینا همکلاسی من. خلاصه از همونجا فهمید اسم کسی که عاشقش شده پوریا هستش. این که عشقش رو پیدا کرده بود بهش روحیه داد. حس اینو داشت که منجیش رو پیدا کرده. روز بعد رفت با مامانش حرف زد و یه جورایی با هم آشتی کردن. با باباش هم آشتی کرد. دوست نداشت حالا که عشقش رو دیده به خاطر شرایط خانوادگیش از دستش بده. اوایل تو قرارای اکیپی پوریا رو میدید و کم کم با همدیگه قرار گذاشتن و میرفتن بیرون. یه بار تو یکی از این قرارهای دوتایی ساینا هی از امیدواری و دوستی و ازدواج و آرزو و این حرفا میگفت. پوریا هم اولش فقط گوش میداد. بعد یه ساعت پوریا دست ساینا رو گرفت و بهش گفت ببین، من میدونم که تو من دوست داری و عاشقم شدی، ولی من آدم دخترباز و بسیار عوضی هستم و به درد تو نمیخورم. بی خیال من شو. و پاشد رفت. ساینا همینجوری سر جاش نشسته بود و دوباره درک نمیکرد که چه اتفاقی افتاده. اون شب پیاده تا خونه رفت و یه هفته‌ای تو اتاقش بود و بیرون نمیومد. مادرش هم چون باهاش آشتی کرده بود خیلی پاپیچش نمیشد. دوستای ساینا بهش زنگ میزدن، سراغشو میگرفتن و با یکیشون که صمیمی بود بهش گفت چی شده و اون گفت من درستش میکنم، نگران نباش. بعد دو سه روز پوریا زنگ ساینا زد و گفت میخوام با هم تو رابطه باشیم. فهمید که دوستش پوریا رو اوکی کرده و اون واسش چجوری درست شدنش مهم نبود، فقط میخواست پوریا رو داشته باشه. پوریا به این نیت اومده بود با ساینا دوست شده بود که اونو از خودش برونه، ولی ساینا اونقدر بدتر از این رفتارا رو دیده بود تو زندگیش که اصلا عین خیالش نبود. اونقدر این رابطه براش جدی بود که پوریا رو به مامان باباش هم نشون داد و باشون آشناش کرد. یه مقداری که گذشت دوباره چالشاش با مامانش شروع شد و مدام با هم دعوا می‌کردن. به خاطر همین تصمیم گرفت بره پیش باباش تو خونه شریف زندگی کنه. قهر و آشتیاش با پوریا هم زیاد شده بود. میفهمید پوریا میخواد باش دعوا کنه. مثلا یکی از دعواها این بود که پوریا زنگش زده بود. ساینا اول گفته بود بله، پوریا جواب نداده بود. بعد ساینا گفته جانم. پوریا گفته چی؟ چرا دورویی میکنی؟ چرا اول میگی بله بعد میگی جانم؟ و شروع میکرد داد و بیداد و فحش دادن. هی پوریا سعی میکرد به هم بزنن، ولی ساینا به همزن نبود. به هیچ کس هم از این رفتارای پوریا چیزی نمیگفت که یه موقع فکر بد راجع بهش نکنن. متوجه تکرار اتفاقات شدید؟ آخر اپیزود قراره بگم چرا این اتفاقا میافتاد و از همه مهمتر بگم خود ساینا چجوری این اتفاقا رو برای خودش رقم میزد. پس اگه تا اینجا خیلی هوشیار تکرار اتفاقات نبودید، از اینجا به بعد یه کوچولو بیشتر دقت کنید. مثلا داشتن راه میرفتن با هم تو پیاده رو، ساینا سرشو میچرخوند ویترین مغازه رو ببینه، پوریا داد و بیداد که تو داری اون مرده رو نگاه میکنی، از من خوشت نمیاد، به بقیه نظر داری و دوباره دعوا و قهر. تقریبا 6 ماه با این شرایط با هم بودن و یه جورایی بچه بازیای پوریا ساینا رو خسته کرده بود و میخواست باهاش کلن به هم بزنه. وقتی ساینا داشت میگفت که ما فکر میکنم به درد هم نمیخوریم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم، پوریا گفت نه، من تا حالا الکی میخواستم تو رو از خودم برونم، ولی من از تو خوشم اومده و میخوام باهات ازدواج کنم. دوباره قند تو دل ساینا آب شد. هفته بعد خواستگاری، هفته بعدش هم عقد. یه مراسم کوچولو گرفتن. این وسط بابا و مامانش هم با هم آشتی کردن و برگشتن پیش هم دیگه. ساینا و پوریا هم قرار شد برن تو واحد عمش تو همون خونه شریف بشینن. باباش دوتا خونه خودشون رو فروخته بود و با یکی از دوستاش زده بودن تو کار ساخت و ساز. یک سالی گذشته بود و تقریبا بعد مراسم ساینا اون دوست باباش هم مال و منالش رو بالا کشید و فرار کرد رفت. با همه پولی که براشون مونده بود و قرض و قوله تونستن یه خونه بخرن. تا زمانی که ساینا و پوریا برن سر خونه زندگی خودشون، پوریا میومد خونه ساینا اینا میموند. شروع کردن آروم آروم خونهشون آماده کردن. وسط همین کارا بودن که یه روز صبح وقتی ساینا و پوریا تو خونه بودن، مامانش با باباش پشت تلفن دعواشون میشه و دقیقاً وقتی مامانش تلفن رو قطع میکنه، پوریا داشت کفش میپوشید که بره سر کار. مامان ساینا پرش میگیره به پوریا و شروع میکنه بهش دریوری گفتن. تو اصلاً مرد نیستی؟ داماد سرخونه ای؟ چرا دست زنتو نمیگیری ببری سر زندگیت؟ اگه مرد بودی این زنتو جمع می کردی، این دختر منو بدبخت کرده، تورم بدبخت می کنه. و تو همین شرایط ساینا به پوریا میگه هیچی نگو برو. پوریا رو که از خونه می فرسته بره، خودش برای اولین بار داغ می کنه و تو روی مادرش وای می سته و جواب فوشاشو با داد و بیداد می ده. به مادرش می گفت بس دیگه، یه عمر ازت سرکوفت شنیدم، تا کی می خواهی این رفتاراتو ادامه بدی؟ جونمو به لبم رسوندی. این حرفاشو داد میزد. وقتی انرژیش تموم شد رفت کیفشو برداشت و از خونه اومد بیرون. روونه شد به سمت خونه شریف و بعد یه مدت زمانی آروم شد و پشیمون از برخوردی که با مادرش داشته. زنگ مامانش زد تا بابت رفتارش عذرخواهی کنه. گفت مامان ببخشید، من عصبی شدم، نتونستم کنترل کنم خودمو. مادرش بدون توجه به حرفای ساینا گفت کجایی؟ ساینا گفت خونه شریف. مادرش گفت همونجا باش، وسایلات داره میاد، دیگه نمیخواد برگردی خونه. ساینا گفت چی؟ مامانش قطع کرد و هر چی هم زنگ زد جواب نداد. بعد نیم ساعت دید دو تا آژانس وسایلای اتاقش آورده بودن اونجا. وسایلا رو تحویل گرفت، زنگ زد به مامانش، گفت این چه کاریه میکنی؟ مامانش گفت دیگه نبینمت، برو سر خونه زندگیت. زنگ بابا و شوهرش زد، اومدن پیشش، اول دلداریش دادن ولی بعدش دیدن خودشون هم کاری نمیتونن بکنن. تا یکی دو هفته با قرض گرفتن وسایل و تشک و چیزای دیگه از بقیه فامیلاشون تو اون ساختمون زندگیشون رو شروع کردن. باباش کم کم کمکشون میکرد، وسایل میخرید براشون. خانواده پوریا فکر میکردن ساینا تک دختره، خانوادش فرمانیه زندگی میکنن، پس حتما همه چیز خانوادش بهش میدن و پسرشون زندگی خوبی خواهد داشت. اما کلایی که سر بابای ساینا رفت نذاشت این اتفاق به واقعیت بپیونده. وقتی متوجه دعوای ساینا و مامانش شدن و دیدن اون هیچ چیزی سر خونشون نیاورده، اونا هم کلن 180 درجه چرخیدن. موقعی که داشتن وسایل پوریا رو می آوردن، مامانش با گریه اومده بود خونه‌شون رو می گفت این چه سرنوشت شومیه که نصیب پسرم شده. تا قبل این موضوع وقتی ساینا می رفت خونه خانواده شوهرش نمی زاشتن دست به سیاه و سفید بزنه، اما حالا تنها می فرستادنش ظرفا رو بشوره و هی بهش کارهای مختلف می گفتن. اگرم نمی رفت بهش می گفتن ساینا ظرفا مونده ها. کلن رفتارشون باهاش عوض شده بود. ساینا و پوریا زندگیشون رو با دعواهای کوچیک و گذرا شروع کردن و کم کم داشت دعواهاشون کشدار و با عمق بیشتر می شد. تقریبا یک سال شد سر خونه زندگیشون بودن که مادرش بهش زنگ زد، گفت منو ببخش، من میخوام بیام ببینم تو، ازت عذرخواهی کنم. ساینا هم با خودش گفت چی بگم، تشریف بیارید. من وقتی به اینجای قصه رسیدم گفتم بهش میدونی که خودت داشتی این توهین و بی احترامی ها رو جذب میکردی دیگه؟ و ساینا گفت آره. شما میدونید چجوری؟ بذارید قصه به اوج بحرانش برسه، بعد میگم قضیه چی بوده. مادرش دوباره پاشو به زندگیشون گذاشت. یک ماهی خوب بودن و دوباره همون آش و همون کاسه. اوضاع بد بود، با اخراج شدن پوریا از کارش بدتر هم شد. ساینا که تا اون موقع کار نمی کرد و روش هم نمی شد از کسی پول بگیره، شروع کرد رفتن سر کار تو همون شرکت نقشه کشی که قبلا کار می کرد. چون باهاشون آشنا بود و می شناختنش، باهاشون شروع کرد همکاری. اینکه پوریا نمی رفت سر کار و برای پیدا کردن کار هیچ تلاشی نمی کرد، از یه طرف رو مخش بود. از یه طرف دیگه هم مادرش هی می گفت خاک تو سرت با این شوهرت و هزار تا گیر و گور دیگه. تو همین داستان ها بود که باباش با مریم ازدواج کرد و رفت خونه اون زندگی کنه. سپلش زاید و زن زاید و مهمان عزیزی زدر آید. بعد ازدواج دوباره باباش، مامانش هم از خجالت مریم در می اومد، هم از خجالت ساینا. شروع کرد اذیت کردن مریم. شمارش رو داده بود به چند نفر که زنگ بزنن اذیت و تهدیدش کنن. آدم می فرستاد که کیفش رو بزنن و تو خیابون کتکش بزنن. تو مدت کوتاهی که مریم با پدر ساینا یه جا زندگی می کرد، از ترس مامان ساینا تا مرز جنون پیش رفته بود و از در و دیوار خالی هم می ترسید. مامان ساینا بهش گفته بود یا کاری کن بابات برگرده پیش من، یا من زندگی تو سیاه می کنم. کاری می کنم پوریا بذاره بره با یکی دیگه که بفهمی من چی می کشم. حالا همه اینا در شرایطی بود که باباش به خاطر اینکه مامان ساینا بتونه از بیمه اون استفاده کنه طلاقش نداده بود تا تحت بیمه اون بمونه و سختی اضافه‌ای رو تحمل نکنه. همه اینا رو داشته باشید. چند وقتی گذشت ساینا فهمید پوریا با دوست صمیمی ساینا ریخته رو هم. این قضیه رو تو شرایطی فهمید که پوریا تو خونه هیچ کاری نمی‌کرد، همش دوستاشو دعوت می‌کرد که تنها نباشه و ساینا کار می‌کرد و خرجای زندگی رو پرداخت می‌کرد. بیشتر سختی‌های زندگی رو دوش ساینا بود. پوریا با ساینا رفتار خوبی نداشت و مدام در حال دعوا کردن بودن و اینکه با دوست اونم ریخته بود رو هم دیگه نمی‌ذاشت آروم بمونه. همه چی رو تاب می‌آورد ولی خیانت رو نه. این موضوع رو علنی کرد اما متهم شد به سفسطه و بزرگ نمایی. بازم دارید میبینید این الگوها داره تکرار میشه؟ همون داستانه مامانش مثل خیانت و زد و خورد به یه مدل دیگه. افسردگی قدیمیش دوباره سر باز کرد و بی‌حس شد. دوباره نمیتونست گریه کنه، بی تفاوت شده بود، هیچی براش مهم نبود. ولی نمیخواست اینجوری بمونه. پاشد رفت روانپزشک و دکتر هم تو دو جلسه بهش دارو داد و این داروها رو که خورد انگار الکل ریختن رو آتیش. تمام حالتهای افسردگیش چندین برابر شد. اتفاق می افتاد که یک روز کامل نتونه حرف بزنه. چند روزی با همین شرایط گذشت و یه روز که با پوریا یه دعوای خیلی سنگین کرده بود و تو دعوا دوباره زبون ساینا قفل شده بود، رفت تو اتاق تا قرصاشو بخوره و به جای یک قرص هرچی قرص دم دستش اومد خورد تا خودشو بکشه. قصدش خودکشی نبودا، ولی این اتفاقا و عذابایی که تا حالا تحمل کرده بود امونشو بریده بودن و نمیدونست چجوری باید اوضاع رو حل کنه. چون خسته شده بود تصمیم گرفت تموم کنه زندگیشو و از این عذاب راحت بشه. از اتاق اومد بیرون و بعد چند دقیقه که انگار پشیمون شده از کاری که کرده، گفت من قرص خوردم، دارم میمیرم، و از هوش رفت. وقتی به هوش اومد تو بیمارستان بود. یکی دو روز بعد به هوش اومدن، روانشناس بیمارستان یه تستی به ساینا داد و گفت هر کدوم از این گزینه‌ها در مورد تو صدق میکنه رو تیک بزن. سوالای تست در مورد شرایط خانوادگیشون بود. مثلا پدر مادر اختلاف دارن؟ بله. با همسرتون اختلاف دارید؟ بله. با خانواده همسر اختلاف دارید؟ بله. با خواهر یا برادر خود اختلاف دارید؟ بله. در کودکی مورد ضرب و شتم افراد خانواده قرار گرفته اید؟ بله. هر چی سوال بود بله رو زد. دکتر که برگشت و دید بهش گفت دخترم اینا رو درست زدی یا خواستی سر کارمون بذاری؟ ساینا گفت نه، سوال کرده بودید، منم راستش رو گفتم، چرا باید دروغ بگم؟ دکتر گفت یعنی همه این اتفاقا برات افتاده؟ ساینا گفت بله. دکتر گفت لطفاً همراهت اومد بگو بیاد پیش من، میخوام باهاش صحبت کنم. بعد صحبت کردن دکتر با پوریا، ساینا پیش همون دکتر تو بیمارستان میرفت برای تراپی و داروهاش کلن عوض شدن و با این داروهای جدید یه مقدار اوضاع روحیش بهتر شد و انرژیش بالا رفت و از افسردگی در اومد. از اون طرف اونقدر مامانش مریم رو اذیت کرد، مریم گفت میخواد جدا بشه که اعصابش آروم باشه و بتونه زندگی کنه. باباش از مریم جدا شد و اومد پیش ساینا و پوریا زندگی کرد. با اومدن باباش به صورت مقطعی هم اوضاع روحیشون بهتر شد، هم اوضاع مالیشون. پوریا کار پیدا کرد، باباش کمک خرجشون شد، ساینا از سر کارش اومد بیرون و شروع کرد تو کار پوریا کمکش کردن. اما مدام میدید پوریا با دخترای مختلف تیک و تاک میزنه. دوباره جنگ و دعواشون شروع شده بود که خبر سرطان ریه مادرش یه آتش‌بسی بین پوریا و ساینا شد. ساینا رفت خونه مادرش تا با وجود همه بیمهری‌هاش ازش نگهداری کنه، اما سرطانش اونقدر پیشرفت کرده بود که در عرض 2 ماه از دنیا رفت. روحشون شاد. تیک و تاک زدن‌های پوریا تا حدی پیش رفت که پوریا به ساینا گفت ببین، من تو رو به عنوان همسرم دوست دارم و میخوام باهات باشم، ولی تو باید اینو بپذیری که من میخوام دوست دختر داشته باشم. ساینا که اینو شنید گفت نه دیگه، نشد. تو رو به خیر و ما رو به سلامت، دیگه نمیتونم. با تمام این تفاصیل که همچنان دوستش داشت، ولی نمیتونست این شرایط رو تحمل کنه، نه خود پوریا رو، نه خانواده پوریا رو. وقتی این موضوع رو به باباش گفت که میخواد از پوریا جدا بشه، باباش بهش گفت واسه چی میخوای جدا بشی؟ نکنه زیر سرت بلند شده؟ ساینا کاردش میزدی خونش در نمیومد، هرسش گرفته بود. تا اون موقع هر اتفاقی بینشون میافتاد رو یه جوری کنترل میکرد که کسی متوجه نشه. از دعواهاشون هیچی به پدرش نمیگفت و تو خودش نگه میداشت که نکنه کسی قضاوت بدی نسبت بهشون داشته باشه. چون دیده بود مادرش چجوری آبرو برای خانوادهشون نذاشته بود، نمیخواست که مثل اون باشه. واسه همین هر اتفاقی رو پیش خودش نگه میداشت. اما بعد این اتفاق گفت نه بابا جان، من زیر سرم بلند نشده. من تا حالا همه چی تو خودم میریختم، هیچی بهتون نگفتم. اما از این به بعد همه چی رو علنی میکنم که متوجه بشی قضیه چیه. و شروع کرد به نشون دادن. مثلا نصف شب وقتی دوست پوریا بهش زنگ میزد میپرسید کجایی؟ بچه ها جمعن؟ جات خالیه؟ پوریا پا میشد میرفت. تا قبل تصمیم ساینا برای طلاق نمیذاشت باباش بفهمه. ولی بعد اون تصمیم هر سری که پوریا میرفت بیرون، ساینا هم میرفت در اتاق باباشو باز میکرد، میگفت پاشو ببین الان رفت بیرون. باباش میگفت کجا رفت ساعت 12 شب؟ ساینا هم میگفت مهمونی، خونه دوستاش. دفعه اول دومش هم نیست. دعوا که میکردن زنگ میزد باباش و تلفن رو میذاشت یه گوشه که باباش بشنوه چه صحبتایی میکنن. و کم کم این اتفاقا رو که نشون داد و باباش دید یا خدا چه خبره، این سری اون ساینا رو پیش کرد که طلاق بگیرن. نزدیک 500 تا سکه مهریش بود. پوریا گفت نمیدم. ساینا گفت نده، فقط طلاق بده. پوریا گفت باشه. قبل طلاق پوریا اومد گفت وسایل خونه همش مال من، وگرنه طلاق نمیدم. ساینا که حس اینو داشت بذار تموم شه بره و خیالم راحت شه، بازم گفت هر چی تو خونه است مال تو، ولی تو طلاق بده. و بعد این قضايا بالاخره طلاق گرفت و جدا شد. با پدرش اومدن خونه ای که مادرش زندگی میکرد و اونجا ساکن شدن. اوضاعشون با هم اصلا خوب نبود و قهر و دعوا داشتن. دوباره فاز خودکشی گرفته بود ولی نمیخواست اون اتفاق بیفته. از طریق دوستاش یه روانپزشک خوب پیدا کرد و رفت پیش اون. 4 جلسه اولی که میرفت پیش تراپیست، اون بهش گفت ساینا تو خیلی قوه تخیل قوی داری، تا امروز شنیدمت. ولی واسه این که این روند کار بکنه باید واقعیت داستانهای زندگی تو برام تعریف کنی و در موردش حرف بزنیم. ساینا نگاش کرد و گفت تو واقعا فکر میکنی من دارم داستان میگم برات؟ من برای تک تک اتفاقای زندگیم شاهد دارم. اگه باورت نمیشه بگم بابا و برادرم بیان تک تک این اتفاقا رو تایید کنن. عین یه ویرانه رفته بود پیش اون روانپزشک و تقریبا بعد 1.5 سال اوضاعش بهتر شد. اون پزشکم خیلی از لحاظ هزینه‌ای باهاش راه می اومد. یه جلسه نقاشی ازش می کشید، یه جلسه 5,000 تومان، یه جلسه 50,000 تومان. فقط حرف دکترش این بود که تو باید یه هزینه‌ای پرداخت کنی تا متوجه بشی داری یه چیزی دریافت می کنی. افسردگی و پرخاشگری و حال سیاهی که داشت خیلی بهتر شد. اما دل درداش شروع شد. یه مدت زیادی دل درد داشت و دیگه دید عمونشو داره میبره این دل درد. رفت یه دکتری بهش گفت تو رحمت یه مشکلی داره، باید جراحی بشی. جراحیت هم خیلی ساده است، چهارشنبه میخوابی جمعه مرخص میشی. نشون به اون نشون که عمل 1 ساعته 6 ساعت طول کشید، به جای 2 روز هم 2 هفته بستری بود تا علائمش چک بشه. روز آخر دکتر که اومد پیشش و پدرش هم اونجا بود، از پدرش پرسید تصمیم گرفتید پیش کدوم دکتر میخواید شیمی درمانی رو شروع کنید؟ ساینا چشاش گرد شد. پرسید شیمی درمانی؟ ترس تو صورتش معلوم بود. دکتر گفت آره دیگه، قده‌ای که در آوردیم بدخیم بوده. حالا قضیه چی بود؟ قضیه این بود دکترها به نیت یه عمل ساده بدن رو باز کردن و دیدن بله اشتباه تشخیص دادن و یه قده تو بدن سایناست و با پزشک متخصص هماهنگ کردن، عمل رو انجام دادن، قده رو در آوردن و طی آزمایش مشخص شده قده بدخیم بوده. به پدرش گفته بودن که قده سرطانی ساینا خیلی پیشرفت کرده و بر اساس تجربه این مدل سرطان ساینا کمتر از 1 سال دیگه زنده میمونه و احتمال درمان شدنش به 0 نزدیکه. حالا انتخاب اوناست که این مدت رو عادی زندگی کنه یا شروع کنه به شیمی درمانی به امید اینکه ساینا درمان بشه. پدرش از دکترها خواسته بود که چیزی راجع به احتمال خوب نشدنش به خود ساینا نگن تا شروع کنن به شیمی درمانی. ساینا با اینکه در مورد سرطانش و این صحبت دکترا با پدرش و احتمال بالای مرگش هیچی نمیدونست، ولی بازم حس میکرد بدبختترین آدم دنیاست. هرچی غم و درد بود تو زندگی داره و داره تحمل میکنه. برای پروسه شیمی درمانیش باباش تصمیم گرفته بود که ببرتش بیمارستان طالقانی که دولتی بود و چند تا هم اتاقی داشت. حس غم و بدبختی بد جوری عذابش میداد. با خودش میگفت هرچی غم تو دنیا مال منه. این همه سختی تو زندگیم کشیدم، حالا سرطان؟ مادرش چند وقت پیش به خاطر سرطان مرد و حس میکرد این سرطان اومده تا به اونم بفهمونه مهلت زنده موندنش به آخر رسیده. آدمایی که از جلوی در اتاقشون تو بیمارستان طالقانی رد میشدن و میدیدنشون دستاشون رو به نشونه شکرگزاری بالا میگرفتن که خدا رو شکر ما سرطان نداریم و میتونیم زنده بمونیم. دیدن رفتار این آدما بیشتر میترسوندش. یا بعضیا که میومدن بدون اینکه باهاشون صحبت و شرایطشون رو درک کنن شروع میکردن بهشون امید و انگیزه دادن که تو باید بجنگی با این بیماری، باید مقابله کنی، فقط استرسش رو بیشتر میکردن. رفتار و گفتار همه ی آدم ها یه دردی بود روی وجودش. اما یادش نبود دردی که نکشتش قوی ترش میکنه. و یک لحظه هم فکر نمیکرد که بعد سرطان چقدر قرار زندگیش متفاوت باشه. بخش سرطانی بیمارستان طالقانی اتاقای 6 تخته داشت و مریضا با هم در ارتباط بودن. میدید که مریضای دیگه چقدر با مادراشون خوبن و اون چقدر حال بدی با مادرش داشت، حتی با فکرش. میدید اونایی که ازدواج کردن چقدر با شوهراشون خوب بودن و اون با شوهر سابقش چقدر بد بود. کسیو که هنوزم حس میکرد دوستش داره. خانواده ی آدم های مختلف می اومدن و بهشون روحیه می دادن، اما به خاطر حرفایی که مادرش در مورد اون به فامیلاشون زده بود همه اونو تردش کرده بودن و ارتباطی باهاشون نداشت. اوایل حال خوبی نداشت. وقتی می دید مریضای دیگه چقدر مفهوم خانواده براشون اهمیت داره و چقدر همین مفهوم داره بهشون کمک می کنه، حسرت می خورد، قصه داشت. میدید که آدما چقدر ساده دارن تو بیمارستان به خاطر مریضیاشون میمیرن. فرقی نمیکرد چه سنی داشتن. ممکن بود پیر باشن یا یه جوون یا حتی بچه. دوست نداشت با این حال بمیره. مادر هر کسی رو پای تختش میدید، نفرت خودش از مادرش میومد سراغش. آدما براش شده بودن آینه ای که توش همه ی آدمایی که ازشون بدش میومد رو میدید. آدمایی که تو زندگیش بهش آسیب زدن، تحقیرش کردن. بیشتر که دقت کرد، دید چقدر از آدمای دیگه ناراحته به خاطر حرف و رفتار و عقاید مختلفی که داشتن، حتی از معلمای دبستانش. اونقدر سراغ این ناراحتی یا نرفته که الان تبدیل شدن به کینه. از همشون کینه داشت، کینه هایی که وقتی حتی نگاهشون میکنه درد و غم وجودشو میگرفت. گریه میکرد و نمیخواست جلوی گریه هاشو بگیره. اتفاقا رو از بچگی مرور میکرد. شاشو گفتن دوستاش بهش. معلمایی که با حرفاشون مدام باعث میشدن اون دوست صمیمی نداشته باشه و همه ازش فاصله بگیرن. کتک هایی که مادرش بهش میزد. پدری که وقتی باید میبود نبود. رفتارا و کتک های برادرش و خیلی چیزای دیگه. تا حدی پیش رفت که واسه خودش ناراحت شد. که چقدر غم داره، یا بهتر بگم چقدر غم حل نشده داره. چقدر آدم هستن که ازشون ناراحت و کینه داره. دوست نداشت تو همین حال بمونه. شروع کرد به کتاب خوندن، شروع کرد با بقیه حرف زدن، شروع کرد گشتن دنبال حال خوب و دنبال راهی بود که بتونه این کینه ها رو از وجودش پاک کنه. با خودش گفت اگه قراره بتونه این کینه ها رو از وجودش پاک کنه، باید اول از همه زنده بمونه. پس تصمیم گرفت که میخواد درمان بشه. اول از همه فهمید که جنگی وجود نداره. با چی میخواد بجنگه؟ اینکه با خودش بگه خدایا چرا من؟ مگه من چه گناهی کردم به درگاه تو؟ این چیزا فایده‌ای براش نداره. این بیماری یه بخشی از زندگیشه، مثل همه یه بخشای خوب و بد دیگه زندگیش که تجربهشون کرده بود. اینم باید تجربه میکرد. میدونست به یه دلیلی این بیماری تو زندگیشه، اما نمیدونست چی. و باید کشفش میکرد. تا تو کتابا خونده بود که برای حل مشکلات اول باید اونها رو اونجوری که واقعا هستن بپذیریم. واسه همین شروع کرد به پذیرش بیماریش. قبول کرد که تا یه مدتی این بیماری همراهشه و باید پذیراش باشه. ولی نباید بذاره بیماری هر کاری خواست با اون انجام بده. دیده بود آدمایی که مبتلا به سرطان میشن و شیمی درمانی رو شروع میکنن اول از همه شروع میکنن به لاغر شدن. واسه همین شروع کرد خوردن. غذای بیمارستان بهش نمیساخت. از پدرش خواهش کرد براش غذا بیاره. اونقدر تو اون مدت خورد که نه تنها وزن کم نکرد که 20 کیلو هم چاقتر شد. یا دیده بود آدمایی که شیمی درمانی میکنن موها و ابروهاشون میریزه و به خاطر همین موضوع خجالت میکشن با بقیه در ارتباط باشن و خوش بگذرونن و زندگی شادی رو تو اون مقطع تجربه کنن. گشت و واسه خودش کلاهگیس یا پستیژ سفارش داد تا بتونه راحت تر با بقیه در ارتباط باشه. خانواده پدری ساینا خیلی اهل عرفان و خودشناسی و مدیتیشن بودن. عرفان منظورم شناخت انسان و خدا و جهان هستش. از بچگی هم تو خانوادهشون در مورد این موضوع زیاد صحبت می شد. اما ساینا به خاطر مشکلات و سختی هایی که تو زندگیش داشت از این صحبت ها گریزون بود. از وقتی سرطانش شروع شده بود یه حسی بهش می گفت باید تو این زمینه خودشو قوی کنه. شروع کرد در مورد این موضوعات مدام از پدرش سوال کردن و راهنمایی گرفتن و با هم هم صحبت می شدن. همش با آدمای مختلف حرف می زد، نظرشونو می پرسید، کتاب می خوند، فکر می کرد تا یه حسی بهش گفت مدیتیشن کنه. شروع کرد به مدیتیشن. در کنار مدیتیشن شروع کرد خاطراتشو نگاه کردن. هی ریویو می کرد که چی باعث شده به این نقطه برسه. این همه سختی رو چندین بار برای خودش تکرار کنه و در نهایت به سرطان برسه. بیماری که اگه جدیش نمی گرفت اون شوخی نداشت. دوباره به همون کینه رسید. دید خیلی یارو نبخشیده. قصه نیما رو گوش دادید؟ اپیزود دوم راوی؟ اگه گوش ندادید پیشنهاد میدم گوش کنیدش. تفاوت قصه ساینا با نیما این بود که نیما باید یه نفر رو میبخشید، ساینا باید هر کی باهاش ارتباط داشت رو میبخشید. تقریبا از هر کسی که باهاش در ارتباط بود کینه داشت. پدر، برادر، شوهر سابقش، خانوادهش، دوست پسرایی که داشت و قول مرحله آخر مادرش. همینجوری آروم آروم داشت اتفاقا رو با خودش بازنگری میکرد و به یاد میآورد. درد داشت. همه ی اتفاقا براش درد داشت. ولی هر کدوم از این اتفاقا رو که میرفت تو دلش و یه جورایی پروسه بخششش رو توش انجام میداد و میومد بیرون، انگار که سبک شده بود. انگار همه ی این آدما یه باری روی دوشش گذاشته بودن و با بخشیدن هر کدوم میتونست این بار رو سبکتر کنه. بخشید 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 تا رسید به مادرش. قول مرحله آخر و سخت ترین بخشی که هی می رفت سراغ بقیه تا به مادرش نرسه. سعی کرد اتفاقات رو به خاطر بیاره. جاهایی که از مادرش ناراحت شده، جاهایی که ازش کینه گرفته، جاهایی که مادرش با تصمیم و رفتاراش اوضاع رو برای ساینا سخت کرده. سعی کرد همه این اتفاقات رو به خاطر بیاره و با تمام وجود مادرش رو به خاطر رفتار و کارهاش ببخشه. پروسه سخت و سنگین و زمانبری بود. ولی تمام زورش رو زد که این کار رو بکنه. این کار رو کرد ولی هنوز حالش خوب نشده بود. احساس میکرد یه چیزی میلنگه. تا اینکه یه خواب دید. قبل اینکه در مورد خواب ساینا بگم میخوام یه مقدار راجع به بخشش صحبت کنم. تا حالا فکر کردید بخشیدن یعنی چی؟ یه دقیقه با خودتون فکر کنید. من وقتی میگم باید ببخشید منظورم این نیستش که شما بگید خب این آدم خیلی به من بدی کرده اما من برای اینکه خودم رو سبک و راحت کنم تصمیم گرفتم ببخشمش و خودم رو رها کنم و از این به بعد این آدم رو میبخشم. نه، اینجوری بخشیدن هیچ فایده ای نداره. بخشیدن یه پروسه داره و ممکنه بخشش اصلاً اون چیزی که تو ذهن شماست نباشه. بخشیدن به این معنی نیست که کار اشتباه اون فرد رو انکار کنید، انگار که انجامش نداده. بخشیدن این نیست که از این به بعد حق ندارید احساس بدی در مورد اون فرد و رفتارش داشته باشید. بخشیدن به این معنی نیست که همه چی حل شد و ما دیگه نباید راجع به این موضوع صحبت کنیم. بخشیدن این نیست که دیگه حس بدی نسبت به اون آدم و اون موقعیت نداشته باشید. بخشیدن این نیست که باید اتفاقی که افتاده رو به کل فراموش کنید. بخشیدن این نیست که لازمه اون فرد رو همچنان تو زندگی خودتون نگه دارید. چیزی که من از صحبت کردن با مشاورا و آدمای مختلف از بخشش فهمیدم اینه که بخشش یعنی از قضاوت‌ها و نارضایتی‌هایی که از اون اتفاق یا فرد یا موقعیت داریم رها بشیم. یه جورایی این رهایی از اون قضاوت‌ها و نارضایتی‌ها نتیجه بخششه. حالا چه جوری باید ببخشیم؟ لازم نیست حتما بریم اون آدمو بغل کنیم و بگیم من بخشیدمت. بخشش پروسه داره. شما میتونید این پروسه رو با تراپی پیش مشاور یاد بگیرید و ببخشید. پروسه‌های مختلفی هم داره. باید ببینید کدومش واسه شما کار میکنه. من اونی که واسه خودم کار کرده رو یه کوچولو باهاتون به اشتراک میذارم. حتی میتونید با سرچ کردن و خوندن تجربه بقیه در مورد بخشش یه چیزایی رو یاد بگیرید و تست کنید. البته پیشنهاد من اینه که حتما از یک مشاور هم کمک بگیرید. بخشیدن واسه من اینجوری کار میکنه که اول میبینم واقعا اون اتفاق چی بوده و مینویسمش. بعد برداشت خودم از اون اتفاق رو مینویسم. اینکه اون اتفاق واسه من چه معنی داشته. تو مرحله بعد مسئولیت خودم رو میبینم و نگاه میکنم که من چجوری باعث اون اتفاق شدم. من چی کار کردم که اون اتفاق افتاد یا چی کار نکردم که اون اتفاق افتاد؟ من یه باور دیگه هم دارم. میگم اتفاقهای ناراحت کننده اونقدر تکرار میشن تا ما درسشون رو بگیریم. هر سری که درس رو نگیریم اون اتفاق با شدت بیشتری رقم میخوره و بیشتر به ما آسیب میرسونه. تو مرحله چهارم، یعنی بعد از اینکه اتفاق رو نوشتم، برداشت خودم رو نوشتم و مسئولیت خودم رو دیدم و نوشتم، سعی میکنم درسی که باید بگیرم رو پیدا کنم و بنویسمش تا دیگه این اتفاق تکرار نشه. همین تحلیل اتفاقات و قبول مسئولیت کمکم میکنه که اون نارضایتی و حس بدم کمتر بشه. وقتی همه این کارا رو کردم، دوباره که به اون اتفاق نگاه میکنم میبینم یه سری چیزاش برام حل شده است و ناخودآگاه بخشش صورت گرفته. حالا تصمیمش با منه که برم با طرف مقابلم مطرحش بکنم یا نه. البته که من دوست دارم این کار رو بکنم، چون اون طرف مقابل یه چیزایی میگه که من تو این جریان ندیدم و کمکم میکنه دید کاملتر و وسیع‌تری نسبت به این اتفاق داشته باشم. یه چیز جالب بگم، سخت‌ترین جای قضیه این نیست که ما طرف مقابلمون رو ببخشیم. سخت‌ترین جاش اینه که خودمون رو ببخشیم و از طرف مقابل بخوایم که اونم ما رو ببخشه. یه بزرگی میگه با بخشش یک زندانی را رها می‌کنید و بعد از بخشش متوجه می‌شوید که آن زندانی خود شما بوده اید. پس داریم خودمون رو می‌بخشیم و از طرف مقابل هم می‌خوایم که ما رو ببخشه. خودمونو میبخشیم که اشتباه کردیم. خودمونو میبخشیم که وای نستادیم تا مشکل رو حل کنیم. خودمونو میبخشیم که سریعتر درس نگرفتیم از این موضوع. و با بخشیده شدن خودمونه که تیکه آخر پازل رو سر جای درستش میذاریم. برگردیم به قصه. اینجا بودیم که مادرشو بخشید ولی هنوز یه چیزی میلنگید. یه شب خواب مادرش رو تو بچگیاش دید، یعنی وقتی مادرش بچه بوده، وقتی که مادرش مادر تنیش رو از دست داد، وقتی که نامادریش اومد بالا سرش و هیچ وقت درک نمی شده و محبتی از نامادریش نمی دیده. می دید که مادرش ترسیده و داره فرار می کنه، می دید که اونم سرطان داشته و می دید که چقدر درد کشیده و زندگی سختی داشته. و این بار ساینا از مادرش خواست که ببخشتش. آره، واسه ساینا هم بخشش اینجوری کار کرد. وقتی از مادرش خواست که اونو برای درک نکردنش ببخشه. ساینا میدید که مادرشو درک نکرده، حواسش نبوده بهش، نمیدیده که مادرش یه قربانی بوده. قربانی کودکی سختی که داشته، قربانی بی‌محبتی یا قربانی سختی‌های زندگی و در نهایت قربانی ذهنش. ذهنی که کنترلش میکرد و نمیذاشت خود واقعیشو بازی کنه. ذهنی که همش کمبودها و ترسها و ناامیدیها رو جلوی چشمش می آورد و رفتار مادرش مثل یک بچه‌ای می شد که قهر کرده و هیچ چیزی رو نمی بینه. وقتی که از مادرش به خاطر اینکه نتونسته درکش کنه طلب بخشش کرد، با گریه از خواب بیدار شد. همه ی جزئیات یادش می اومد. حس می کرد سبک شده. حس می کرد رابطهش با مادرش دیگه مثل قبل پر از کینه نیست. یادش می اومد که چه اتفاقایی براش افتاده. هنوزم نسبت به اتفاقا غصه داشت، ولی شدتش خیلی کمتر از قبل شده بود. حالا که می دید پس داستان چی بوده، می تونست بپذیره این قضیه رو. چند روز مدام گریه می کرد به خاطر رنجی که مادرش تو زندگیش کشیده. کم کم دلش برای مادرش تنگ شد. حس کرد می تونست با مادرش مادر دختری باشن که همدیگر رو درک کنن و به هم احترام بذارن و به هم عشق بدن، ولی هیچ موقع اینجوری نبودن. وقتی دید با مامانش چقدر حالش بهتر شده، در مورد بقیه هم همین کار رو کرد. نفر بعدی برادرش بود. دید اونم تقصیری نداشته، اونم نمیدونسته چه اتفاقی براش افتاده، اونم درگیر یه چیزایی بوده که خودش خبر نداشته. شوهرش، خانواده شوهرش و حتی پدرش از همهشون طلب بخشش کرد. کم کم حال روحیش بهتر شد، سبک شد. حس می کرد کل گریه هایی که تو نوجوانیش نکرده رو الان کرده و خالی شده. تقریبا آخرای پروسه شیمی درمانیش بود. آزمایش های لازم رو انجام داد و با جواب آزمایش ها رفت پیش دکترش. دکترش که نتیجه آزمایش ها رو دید شوک شد. اونجا بهش گفت ساینا هیچ اثری از سرطان تو بدن تو نیست. ساینا به دکتر گفت خب آقای دکتر این همه شیمی درمانی نکردیم که اثری بمونه. و اونجا دکتر بهش گفت احتمال زنده موندن تو نزدیک به صفر بود. ما به پدرت گفته بودیم تو زنده نمیمونی، اما نمیدونم چجوری خوب شدی. من مطمئنم که تو خودتو درمان کردی. و اونجا دکتر همه داستان رو برای ساینا تعریف کرد. متوجه شد که پدرش میدونسته ولی این سختی رو به جون خریده و هیچی بهش نگفته تا اون از این موضوع اطلاع نداشته باشه و بتونه روحیه خودش رو حفظ کنه. و همین موضوع هم جواب داده بود و خدا رو شکر تونسته بود سرطانش رو درمان کنه. تو این پروسه 2 ساله فهمید که همه ما قربانی ذهنمون هستیم، ولی نمیدونست چه جوری. این موضوع رو که با چند نفر مطرح کرد، یه نفر بهش کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید رو معرفی کرد. نوشته ی جفری یانگ و جانت کلوسکو. وقتی شروع کرد به خوندن کتاب، تازه فهمید چه جوری خودش باعث خیلی از اتفاقات شده. تازه فهمید چه جوری آدمای سمی رو تو رابطه به خودش جذب می‌کرده، آدمایی که بیان تو زندگیش و مدام تحقیرش کنن، باهاش دعوا کنن و تنهاش بذارن. این بقیه نبودن که اینجوری بودن، این ساینا بود که افراد با این مشخصات و شرایط رو جذب خودش می‌کرد و کاری می‌کرد که این رفتارها رو انجام بدن. ساینا بعد از طلاقش چندین بار با چندین نفر رابطه‌های سمی داشت. آدمایی که دقیقاً همون خصوصیات آدمای قبلی رو داشتن، آدمایی که می اومدن و تله‌ای که ساینا توش گرفتار بود رو فعال می‌کردن. خب، دوباره لازمه یه مقدار در مورد کتاب توضیح بدم تا معنی تله رو فعال می‌کرد رو متوجه بشید. ایده پشت این کتاب اینه که همه ما تو بچگی آسیب‌هایی دیدیم که یه جورایی بخشی از وجودمون شدن. وقتی اون موقعیتی که توش به این آسیب‌ها گرفتار شدیم رو ترک می‌کنیم، مثلا از خونه پدر مادرمون میریم یا مدرسه تموم میشه یا هر اتفاق دیگه، به صورت ناخودآگاه شروع می‌کنیم اون موقعیت‌های رنج آوری که تا حالا تجربه کردیم رو دوباره بازآفرینی می‌کنیم و همین باعث میشه که این آسیب‌ها ادامه دار باشن. و با این رفتار اون تله‌ای که گرفتارش هستیم رو فعال می‌کنیم تا دوباره اون درد رو تجربه کنیم. این کتاب در مورد 11 تا تله صحبت می‌کنه که بیشتر ما، یا بهتره بگم همه ما، تو بچگی چند تا از اینا تو وجودمون قرار گرفته و کم کم هی برای خودمون تکرارش می‌کنیم. یه مفهومی هست بهش میگن طنز تلخ تاریخ، یعنی تکرار شرایط مشابه در دوره‌های مختلف زندگی. ما یه جورایی دوست داریم درد و رنج کودکیمون رو زنده نگه داریم. واسه همین تله های رفتاریمون رو تکرار میکنیم. و این به این دلیله که فکر میکنیم با دوباره اتفاق افتادن اتفاقایی که برامون افتاده میتونیم اونا رو پیش بینی کنیم و استرس نداشته باشیم. جمله سختی شد، یه بار دیگه تکرارش میکنم. ما یه جورایی دوست داریم درد و رنج کودکیمون رو زنده نگه داریم، هی برای خودمون تکرارش میکنیم. چرا؟ به این دلیل که فکر میکنیم اگه دوباره همون اتفاقا بیفته این سری میتونیم پیش بینیشون کنیم و دیگه استرس جدیدی رو تجربه نمیکنیم. یه جورایی با تکرار کردن این اتفاقا داریم به این امنیت پناه میبریم که من میدونم بعدش چی میشه، قبلا تجربهش کردم و لازم نیست الکی استرس داشته باشم. مثلا یکی میاد منو میزنه میره، یا مثلا قراره من تنها بمونم، یا هر چیز دیگه ای. پیشنهاد میدم این کتاب رو تهیه کنید و بخونیدش. به قول علی بندری عزیز، هیچی جای خوندن کتاب رو نمیگیره. من هر قدر هم بخوام تعریفش کنم، اون تأثیری که بخونیدش رو براتون نمیذاره. فقط امیدوارم تونسته باشم موضوع و ایده کتاب رو درست توضیح داده باشم. کتاب صوتیش هم همه جا هست، میتونید اونا رو تهیه کنید و گوش بدید. تله‌ای که ساینا گرفتارش شده بود اسمش تله رها شدگیه. این تله تو ناخودآگاه جوری عمل میکنه که این باور که من آدم خوبی نیستم، هیچ کس منو دوست نداره، همه منو رها میکنن، همه باید با من بد رفتاری کنن رو تکرار میکنه و تداوم میده. و دقیقاً ساینا آدمایی رو جذب میکرد که هی این رفتارا و فکرها رو تو زندگیش تداوم میدادن. اول مادرش. درد رفتار مادرش کم شد، گشت دنبال یه آدم دیگه و شوهرش رو پیدا کرد. وقتی شوهرش بهش گفت من آدم بی‌عصابی‌ام، من آدم دختربازی‌ام، ناخودآگاه ساینا بهش گفت بهتر، من اصلا دنبال همچین آدمی‌ام. بعد شوهرش، خانواده شوهرش، اونا کم رنگ شد، دوباره مادرش. مادرش که از دنیا رفت، با هر کسی وارد رابطه می شد عیناً همین اتفاقا تکرار می شد. تکرار همون اتفاقا به مراتب بدتر. چون گفتم اگه درس یه اتفاقی رو نگیریم اتفاقا بدتر تکرار می شن. و در نهایت به چی رسید؟ به اینکه ذهنش داره کنترلش می کنه. با خوندن اون کتاب و شناختن تله هایی که داشت انگار آب ریختن رو آتیش. این که فهمید بقیه مشکلی ندارن و اصلا لازم نیست بقیه رو کنترل کنه و اگه خودشو تغییر بده همه چی درست میشه، مثل معجزه بود براش. وایساد برای این که خودشو تغییر بده. تله هاشو شناخت، فهمید که آدما با تله هاشون چجوری برخورد میکنن و سعی کرد این تله ها رو غیر فعال کنه. امروز که دارم براتون این قصه رو روایت میکنم، ساینا دوباره داره مجسمه میسازه و نقاشی میکشه، همون چیزایی که ذاتن تو وجودش داشت و تو این کار هم موفقه. یه جورایی سرطان دوباره هنر رو تو وجودش زنده کرد. قصه زندگی ساینا تقریبا قصه هممونه. هممون این تله ها رو داریم، شدتش فرق میکنه. با آگاه شدن به این تله ها و غیر فعال کردنشون میتونیم زندگی بهتری رو تجربه کنیم. ساینا که تونست و داره تجربه میکنه. اینکه واسه من و شما کار بکنه یا نه رو باید تستش کنیم. ساینا خودش میگفت سرطان نه تنها زندگیشو ازش نگرفت که زندگیشو بهش برگردوند. سرطان شد بهترین دوستش، دوستی که وقتی حضورش رو پذیرفت باعث رشد و تولد دوباره اون شد. سرطان کمکش کرد آدما رو ببخشه و خودشو از زندان کینه هایی که خودش ساخته بود رها کنه. بعد سرطان دوباره تونست ارتباطش رو با پدرش که از بچگی باهاش خیلی خوب نبود رو احیا کنه و الان رابطه خوبی با پدرش داشته باشه. بارها گفتم، الان هم به یه مدل دیگه میگم. اتفاقات تو زندگی ما رخ میدن تا از ما یه ورژن بهتر نسبت به چیزی که الان هستیم بسازن. اگه باور کنیم که سرطان کشنده است، خب میکشه. اما اگه باورمون نسبت به سرطان و هر بیماری دیگه‌ای رو تغییر بدیم، میتونه دیگه کشنده نباشه و یه نقطه تغییر باشه. من نمیگم بعد این کار دیگه هر بیماری داشته باشیم نمیمیریم و درمان میشیم، و نه، 100% مسائل علمی و پزشکی حرف اول رو توی درمان میزنن، اما من باور دارم که روحیه و حال خوب ما تأثیر خیلی زیادی توی روند درمانمون دارن. خیلی خوب، قصه ساینا رو شنیدید. امیدوارم این اپیزود درس‌های خوبی براتون داشته باشه. خوشحال میشم که کامنت هاتون رو تو اپلیکیشن های پادگیر در مورد اپیزود بخونم. اگه محصول، خدمات، مجموعه یا برندی دارید که دوست دارید از طریق اسپانسرینگ اپیزود با پادکست راوی همکاری داشته باشید، ازتون میخوام از طریق راه‌های ارتباطی ما مثل اینستاگرام و ایمیلمون که توی کپشن اپیزود جزئیاتش رو نوشتم با همون در ارتباط باشید تا بتونیم این همکاری رو انجام بدیم. ما تو تیم راوی دو تا پادکست دیگه هم تولید میکنیم. اولی شارای کامپیوتر که در مورد مسائل کامپیوتری به زبان ساده صحبت میکنیم و دومی شیوانا که من توش قصه های کوتاهی رو براتون میخونم که درس های معرفت هستن. پیشنهاد میدم هر کدوم به سلیقتون میخوره رو دنبال کنید و گوش بدید. ممنونیم از نیما، شیرین، حجت، هاجر، سارا، انسیه، سپیده، هدا، غزل، کیمیا، نسیم، ساناز، بچه محل خیام، محمد، فاطمه، لیلا، نیکا، حمیده، مجده، سمیرا و خیلی های دیگه که با اسم و بدون اسم از ما حمایت مالی کردن. تعارف که نداریم. حمایت های مالیتون یه بخشی از هزینه های تولیدمون رو ساپورت میکنه و کمک میکنه ما با مداومت بیشتری پادکست بسازیم. جیبتون پرپول. از همه شمایی هم که با معرفی ما به دوستانتون ازمون حمایت معنوی میکنید سپاسگزارم. نفستون گرم. باز هم میگم بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. پس یه جوری بهشون یاد بدید که پادکست گوش بدن. تو این دنیایی که آدمای زیادی با اینستاگرام دارن وقتشون رو به واقع تلف میکنن، پادکست میتونه براشون خیلی آموزنده باشه. حالا نه راوی، خیلی از پادکست های دیگه، ولی وارد شدن به دنیای پادکست ها میتونه یه قدمی برای آینده بهترمون باشه. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی راوی. ما رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. ممنونیم از ویداوین که اسپانسر ما بودن. بعد نوشتن این اپیزود چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول، یادم باشه اگه من رو خودم کار نکنم احتمالاً بچه من از همون چیزایی میترسه که من میترسم و همون اتفاقایی براش میفته که برای من افتاده. پس لازمه شروع کنم رو خودم کار کردن و تله های زندگیمو بشناسم تا بتونم تو موقعیت‌های لازم غیر فعالشون کنم و تأثیرشون رو به بچه هام انتقال ندم. قرار دوم، با خودم قرار گذاشتم وقتی میخوام به کسی روحیه و انرژی بدم اول درکش کنم. اینکه اون آدم تو چه شرایطی هست و چه دردایی داره رو فقط خودش میدونه و من اگه بخوام بدون در نظر گرفتن شرایطش راهنمایی و کمکش کنم بدتر دارم خرابکاری میکنم. حواسم باشه به هر کی میرسم بدون اینکه دردش رو تجربه کرده باشم الکی امید و انگیزه ندم، چون رابطه ی آدم ها اینجوری کار نمیکنه. و قرار آخر، اگه صحبت کردنم با کسی داشت به سمت جر و بحث و ناراحتی میرفت، هوشیار این باشم که احتمال داره هم من هم اون آدم درگیر قضاوت های ذهنمون باشیم. اول از همه آرامش خودم رو حفظ کنم و از طرف هم بخوام که این کار رو انجام بده و دوباره با هوشیاری به اینکه ذهنامون چه محدودیت‌هایی رو جلوی رومون میذارن و با درک متقابل صحبتمون رو جلو ببریم. فکر میکنم این کار کمک میکنه خیلی از گیر و گورهایی که تو ارتباطات داریم رو حل کنیم. مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.